مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، همچنان تأسفی دارم به دلیل صدای بد به خاطر سرماخوردگی یا بیماری که خواهید بخشید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش من بفرمایید.
من با همسرم خود مشکل بهشون گفتیم با شما مشورت کنیم در موردش. من سری میرم اصل مطلب. من یه مثال براتون زدم. ما همیشه در مورد خانواده ها بیشترین جربتون فقط در مورد خانواده ها، اونم بیشتر خانواده من، چون خانواده من اینجا یعنی نزدیک ما زندگی میکنم، ولی خب خانواده اون ایران هست.
شما چه مدتی اینجا زندگی میکنی؟
ما 2 ساله، ولی خانواده هم 1 ساله که اومدن. البته ما تو ایرانم که بودیم همین مشکل رو داشتیم، یعنی همش این که چرا خانواده اینجوری کرد، چرا اونجوری گفت، چرا اینجوری رفتار کرد، خیلی حرفا. تو ایران هم که بودیم، یعنی دور نامزدی و اینا می حرفا بود.
شما چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
2 سال.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 32 سال همه، ایشون 7 سال بزرگترن.
شما قبلا هیچ کدوم که ازدواج نکرده بودید؟
نه.
فرزندی دارید یا ندارید؟
بله، فرزند 6 ماه.
اون وقت به من بفرمایید اینکه ایشون شکایتی از خانواده شما دارن، از نظر شما کارهای خانواده شما درسته یا غلط؟
درست و غلط یه اخلاق خوب، حالا شاید یه وقتا یه چیزای پیش میاد مثلا قشنگ نباشه یا مثلا حالا خیلی چیز، ولی حساسیت زیاد، یعنی هی بزرگش میکنن، هی کشش میدن. حالا من میگم شاید یه وقت این اتفاقا بیفته، ولی خب
شما اگر شما میخواید از دادگاه بیاید بیرون؟
همین من شدم این وسط.
نه کنید عزیز. هی میخواید مسائلتون رو حل کنید، شرطش واقعیت و حقیقت. هی میخواید مسائل رو ببرید در دادگاه، حکم نفعتون صادر بشه. یعنی چی اگر خانواده شما اشتباه میکنه؟ نه اینکه مسئولیتش با شما، شما که میتونید ازشون دفاع کنید.
نه آقا دوست، اصلا دفاع نیست. یعنی من حتی خیلی وقت شده میگم خیلی خوب مثلا اینجا اشتباه بود، ولی تموم نمیشه، دوباره سر یه چیز دیگه تلافی میشه. مثلا من مثلا یه مثال بر شما میزنم.
بفرمایی.
مثلا من همسرم میخواد بره ایران، مثلا میگه که مثلا میخواد مثلا سر حرف میشه که خب فردا مثلا من برادرم برسونتش، بعدش که مثلا ما با هم جایی این برادرم خب تعارف نمی کنه. من میگم خب خودت برو بگو فردا میخوام برم منو ببر. میگه که نه اون باید، چطور اگه اون بخواد بره تو به من میگی من به اون چیز کنم، اونم اون باید حالا به من بگه تعارف بزنه. میگم خب حالا تو گذشت بده، تو بزرگی کن بگو.
نه حالا صبر کنید قصه تعارف بزنی نیست. برادر شما دلش میخواد ایشون رو ببره یا نه؟
بله اصلا میخواد ببره، اصلا میبره.
حالا نه نه میخواد. خب چرا خودش نمیگه؟
اونطوری به زبون نمیاره، ولی فرض مثلا با من به من میگه که مثلا به من گفته بود که میبرمش. با من حرف زده بود.
خب اگر شما به شما حرف زده بود، یک شما برادرتون میگفتید خودت بهش بگو که راحت تر باشه، دو به همسرتون میگفتید برادرم به من گفته که تو رو میبرم.
نه میگه که خب مثلا اون میگه به من، اون باید به من بگه، همه به من میگن که ما فردا برسونیمت، چرا اون خودش به من نگفت که من برسونمه. خب میگم خیلی خب، اصلا گفتش که من نمیام با اون، تو منو ببر. گفتم باشه من خودم میبرم. وقتی من رفتم اونجا خونه مادرم، گفتم که خیلی خب، برادرم آماده بود که شوهرم برسونه، گفت من باش نمیرم. گفتم بابا حالا که آماده شده تو همراهش باش برو، داره میبره تو چیز کن تو کوتاه. نه من نمیرم. گفتم کوتاه تو
نه. ایشون برای چی باید کوتاه بیا؟ نه صبر کنید، اگر برادر شما میخواسته ایشون رو ببره، حالا میخواد ببره، برادر شما کاری نکرده که ایشون کوتاه بیاد.
آقا میگه شبش به من نگفته که من میبرم.
شبش که نگفته. آره ببینید عزیز، اگه میخواید مسائل حل کنید، حقیقتش رو باید مطرح کنید. بازم سوالمو میکنم، برادر شما تصمیم میشین بود که شوهر شما رو ببره بدون که بهشون بگه؟
بله صد درصد.
چرا نگفت؟
اصلا آماده که شما نمیدونم شاید به ذهنیت شما بود که الان باید بگن من تو رو صبح میبرم، ولی اون حتما صبح میبرده شما.
همسرتون اونجا هست؟
بله.
میشه همینجا الان من همین مسئله کوچیک رو ببینیم ایشون چجوری میبینن؟ ازشون خواهشون لطفا.
بله. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
شما صحبت منو با همسرتون شنیدید، فقط همین موضوع رو شما چجوری میبینید؟
موضوع راجب اینه که دکتر، مسئله اینه که مورد مشابهش که پیش اومده تا حالا خانم من، یعنی من خودم هم این رویم بوده که من همیشه پیشنهاد میکردم حالا هر کس اگر شما کاری دارید من میام براتون انجام میدم. من مثلا
خب این شمایید. نه این شمایید.
خب درست.
من نیستم. من هرگز به مردم نمیگم هر کاری دارید من میام انجام. من نیومدم تو این دنیا کارهای مردم انجام بدم. شمایید، بسیار آدم خوبی هستید. فقط همین موضوع رو من بگید، داستان برادر ایشون در همین مورد چه است؟
بله. بعدش من مثلا همین مورد چون میخواستم برم با وجود فردا مسافر بودم، خانم من گفتش که خب برو بهش بگو که میخوای بری، که بگو میخوام برم بیا منو برسون.
نه شما نباید میگفتید، حق با شماست.
خب من با وجود این بازم رفتم گفتم، من رفتم بهشون گفتم که من فردا میخوام برم، اگر شما کاری چیزی دارید به من بگید. ایشون گفتش که باشه حالا میبینیم همدیگر رو، و این صحبتی نکردن. و فردا هم شدش و ما میخواستیم بریم، بازم هیچ تماسی نشد. ما خودمون تماس گرفتیم گفتیم که میخواییم بریم فلان، و خب من یه خود ناراحت شدم از این.
نه ناراحتیتون کاری ندارم. شما به نظرتون برادر ایشون میخواست شما رو ببره و به شما نگفت یا نمیخواست؟
من فکر میکنم میخواست منو ببره، نمیگم که نمیخواسته، ولی خب نمیدونم خب چرا. من فکر میکنم نمیدونم که چرا میخواد منو ببره. خب پس من نمیگه
خب
که من
اون مسئله روانی من عزیز. من میتونم دلم بخواد بیام خونه شما ولی روم نشه بگم، در حالی که شما دلتون میخواد من بگم. ببینید فقط سوال، ببینید تو این گونه موارد فقط نیت آدما و انگیزه آدما و هدف آدماست. اگر شما حدس رو بر این میز گذارید که برادر ایشون بیشتر دلش میخواست شما رو ببره و یه چنین چیزی در ذهنش بود، این که چه گفت و چه نگفت اصلا مهم نیست، برای که آدم ها به گناهی مختلف با موضوع برخورد. ولی اگر من بگید نه برادرش نمیخواست منو ببره، دوست نداره منو ببره، مگر اینکه فکر کنه باید ببره یا مجبور بشه، خب اون موضوع دیگریست. به اینجاست که من از خانم میتونم دقیقا سوالم همینه که واقعا برادر شما میخواست، ایشون میگن بله. شما هم که فعلا دارید به من میگید احتمالا، نمیگم حتمی، احتمالا میخواست، دیگه جایی برای اختلاف نمیمونه. یعنی اینکه چگونگیش دیگه مهم نیست. من اگر میخوام شما رو دعوت کنم، حالا اول مهمونی بگم، وسط بگم، بعدن تلفن کنم به خانمتون بگم که به شما بگن، دیگه ببینید اینکه همه باید به راه و روش من با موضوع برخورد کنن نظر یا نظریه درستی نیست. یعنی اون رو من باش راحت نیستم. ولی اگر واقعا شما فکر میکنید که اختلافی بین شما و برادر است و ایشون نمیخواسته شما رو برو بهش تحمیل شده و چنین و چنان، خب اون وقت ماجرای ذره فرق. حالا برای که ذره مسئله بیشتر و بهتر شکافته بشه و بعدم این موضوع مهمی است که متاسفانه گریبانگیر خیلی هاست، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، در خدمتتون.
بذارید من ازتون این سوال رو بکنم، شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید عزیز؟
4 سال و خورده‌ای.
اون وقت اوکی، تو این مدت رابطتون با هم خوب بود درسته؟
بله بنده.
اون وقت واقعا نظرتون درباره ایشون و خانواده‌شون و رابطه‌شون با هم چی هست؟
من نظرم راجع به ایشون خوبه.
خب حساسیتون راجع به خانواده ایشون که به عنوان یه مشکل ایشون مطرحش کردن چیه؟
ببینید، نظر کلی من خوبه، ولی ما یک مسئله‌ای که داریم، یعنی من میخوام موشکافی بکنم، اینه که مشکلی که داشتیم، من همیشه با ایشون دارم میگم بذارید ما رابطمون بر اساس فامیلا، حالا مادر پدر ها که خب یه جایگاه بالایی دارن، ما احترامون رو باید بذاریم، ولی راجع به دیگران بر اساس رفتاری که با همون میکنن، احترامی که میذارن، ما به هیچ کس بی احترامی نمیکنیم. ولی مثلا اونجوری که اونا با ما مثلا یه خود اگر بی خیالن، یه خود اگر مثلا یه رفتار خاصی دارن، ما هم مثلا اگر من میگم بهشون منم مثلا اگر همونطوری که ایشون با ما رفتار میکنه مثلا منم همونطور سعی رفتار کردم شما ناراحت نشد، ولی ایشون میگه که نه شما کار نداشته باش که مثلا برادر من یا مثلا خواهر من چجور با تو رفتار میکنن، حتی اگر کوچیکترن یا بزرگترن شما سعی کن که مثلا کار به رفتار اونا نداشته باشی، شما اون کاری که مثلا قشنگ و خوب و اونجوریه اون رفتار رو بدون در نظر گرفتن کار اونا انجام.
نه من حرفی ندارم که ایشون به شما این حرفو بزنن، ولی شما رو باید آزاد بذارن، دلتون خواست بکنید دلتون خواست نکنید. من اگر برگردم به شما بگم که شما صرف نظر از این که اونا چه میکنن رفتار خوب و درست و مناسب و داشته باشید یه توصیه است، ولی بعدن پشتش مهمتر از این اصل که اصل دیگری است و اون آزاد گذاشتن شماست برای این انتخاب که هم از جانب خود شما باشه و درونی باشه. بنابراین قسمت دوم رو میفهم، اما اینکه من و شما بیایم به دیگران کاری بکنیم که اونا با ما میکنن، من غالب اوقات نمیدونیم واقعا مردم کجا هستن، به موضوع چگونه اهمیت میدن، یعنی این شناخت اینقدر روشن نیست، خانواده از این بابت ها با هم متفاوتن و این تصور که تو هر کاری با من کردی من با تو میکنم فقط تو مواردی که مقدار جنبه کمی داره، یعنی اگر یک کسی رو شما یه دفعه دو دفعه دعوت کردی در چارچوب یه رابطه عادی که مبتنی بر به قول معروف معامله و مبادله است، خب اگر اونا شما رو دعوت نکردن که برای بار سوم معنایی نداره، و یا اگر شما رفتید منزلشون سه دفعه شما رو نگه داشتن و بهتون شام دادن، خب شما هم قرار است که به منزلتون برای شام دعوتشون کنید. علت چیست که اونا یه جنبه های بیرونی داره، ولی اینکه من اگر با تو وقت گذاشتم گوش به حرفای تو کردم نیم ساعت راجع به خواهرت تو هم حالا گوش به حرف من بده، اونا خیلی معنایی نداره. حالا چرا شما اگر فرض کنید به حساب خودتون رفتار نسبتاً مساوی با اونا انجام میدید، همسرتون چقدر گله و شکایت دارن و یا غیر از یک نظر بیش از اون حرکت میکنن یا نه؟
من راجب نظر ایشون نمیتونم قضاوت بکنم.
نه خفت یه موقع است من یه نظری میدم، میگم مثلا این کچلوار خیلی بهتر از اون یکیه، اما یه زمانی میگم نه من تو ای بخوای این کچلوار رو پوشی با تو نمیام، من خجالت میکشم درش بیا. خب این دوتا نظر است، ولی میخوام بگم یه نظری میدن یا اینکه شما کارتون به گفتگو و یا یه مقدار بگو مگو میرسه، چون این گرفتاری است.
نه ببین آقای دکتر، نظرشون خیلی وقتا خوبه، مشکلی که پیش میاد اینه که مثلا یه وقتایی مثلا من اگر یه کاری نکردم، یه تشکری نکردم، یه عذرخواهی نکردم، یه تعارفی نکردم، ایشون بعدش میاد و من میگه خب تو باید این کارو میکردی که قشنگ باشه. منم میگم خب ببین حالا من اگر این کارو نکردم میدونم شاید قشنگ نباشه، ولی ایشون هم مثلا آقایان خانومم ببین با من راحتن، اونا هم مثلا اون تشکر یا اون عذرخواهی یا اون تعارف نمی کنن. شما این وسط بازی نباش، بذار همون رابطه‌ای که ما با هم داریم شاید اون طرفای مقابل منم اصلا ناراحت نباشن، ولی ایشون میخواد که همه چی در خودش با هم میگه من کار به اونا ندارم که رفتاری.
نه نه ببینید عزیز، نه ایشون صحبت‌های منو میشنن. ببینید من یه توضیح کوچولو بدم، شما از یه جامعه ای میایید که همه دارن به نظر من خون همو میریزن سر این حرفای از نظر من بسیار سطحی کم اهمیت. ببینید عزیز، ما سه تا لغت داریم که اینا رو باید سر جای خودش گذاشت. یکی لغت موقعیته، یعنی حادثه‌ای که همکنون در اتفاق میفته. الان گفتگوی من و شما یه موقعیته، یه سیچویشن و کندیشن، شرایطه. یه زمانی است که یه چیزی یه واقعیته، یعنی یه چیزیست که هست. من الان نسبتی در حدی که میدونم با شما ندارم، ولی شما با همسرتون نسبت زن و شوهر این یه واقعیت. یه زمانی است که یه چیزی حقیقته، یعنی چیزی است که باید باشه. ما با هم خیلی دوست نیستیم، بهتره که دوست باشیم. حالا ما بهتر است که به سمت جهان حقایق بریم، یعنی آنچه که خوبه و درسته رو داشته باشیم، یعنی از واقعیت‌ها بریم با آنچه که باید باشه، یعنی از آنچه هست با آنچه که باید باشه. تو دنیا جنگ واقعیته، تو دنیا باید صلح باشه، حقیقته. این تفاوت این دوتاست. اما ما قرار نیست بر اساس موقعیت، یا بر اساس حرفای شما اینجوری میفهمم که همسرتون چنینه، شما خودتون یکمی این چنین به موضوع نگاه کنین، تا تصمیم گیری کنیم. یعنی من اگر با شما دوستم، اگر یه جا حوصله نداشتم با شما حرف بزنم، اگر یه مهمونیم شما رو دعوت نکردم، اگر جوابی آنچنان که شما انتظار دارید به شما ندم، مادام که ما با هم دوستیم و یه سابقه داریم اصلا مهم نیست. اشکال کار جامعه ایران درست به سالان حرفایی که همسرتون زد و شما زدید، میرید سراغ موقعیت. یعنی نشوندهنده متاسفانه اینه که واقعیتی نداره. یعنی دوستی نیست، علاقه نیست، محبتی نیست، این واقعیت نیست. حالا میخوایم تظاهر کنیم، پس من تمام زندگی میشه تظاهر، تمام زندگی الان رقطا رو بکنم تعارف. شما اگر دوربر من باشید مطمئن باشید برای صد تا کاری که میکنید جز یه لغت اگر قراره متشکرم چیز دیگه نخواهید چنید. توضیح نمیدم اگر قضایی که همسر شما برای من میارن یه چیز استثنایی نیست که من به عنوان استثنایی بودن قضا رو جبش حرف نمیزنم. من اگر نمیخوام شما رو دعوت کنم که نمیگم حالا چپ تشریف بیارید، حالا یه وقتی انشاءالله خدمتتون میرسیم. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که مردم دارن میرن به سمت واقعیت و نه موقعیت. به همین جهت بود که من وقتی که از شما و همسرتون سوالم بود که آیا رابطه‌ای که هست، آیا برادر شما واقعا دلش می‌خواست ایشون رو ببره یا نه؟ اگه می‌خواست مهم نیست چه جوری گفت و نگفت، و این نمی‌خواست مهم نبود چه بازیای در می آورد. مهم اینه که خانواده ایشون شما رو دوست داشته باشن، شما رو خوب بدونن، نه به خاطر خواهرشون، نه به خاطر اینکه خواهرشون بدبخت بشه یا نشه، بلکه خود شما رو در ارتباط با شماست. من اگر بیام منزل شما و احساس کنم واقعیت، در واقعیت شما من اونجا نمیخواید، امکان نداره بخوام شما رو. من سر کلاسام دوستان میان یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، جلسه هشت جلسه بیشتر نیست، جلسه سوم اگر برن دم در و به مسئول اونجا بگن من دیگه نمیخوام بیام، او باید بلافاصله پولشونو که مال تمام هست بدون کم کردن بپردازه، حقم نداره سوال کنه. چرا؟ چون من دلم نمیخواد تو کلاسم یکی بشینه که دوست نداره اونجا بشینه. اصلا دوست ندارم آدم ها بیان اونجا بگیرن بشنن ادا در بیارن یا بعدا بیان تشکر کنن در حالی که تشکری ندارن. ببینید، ما در یه جامعه فریبکار، پنهانکار، تظاهری، تعارفی، اصلا یه دروغ نشستی. آدم ها هم دیگر دوست ندارن، باید وانمود کنن دوست دارن. آدم ها با هم راحت نیستن، باید وانمود کنن ما با هم خوبیم. به قول فروغ فرخزاد، و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. اما از شما بدم بیاد بیام شما رو بغل کنم دست بدم بگم خوشحالم از دیدارتون، چرا؟ چه ضرورتی داره؟ چه فایده ای داره؟ ببینید، شما دوتا از یه جامعه آمدید، چون حرفای هر دو هست که من اصلا باش راحت نیستم. شما اگر با خانواده ایشون راحتید، مهم نیست که خواهر ایشون و برادر ایشون درست حرف میزنن یا نمیزنن. اگر همسر شما فکر کنه که شما دلتون میخواد برید خونه پدر مادرش، اونجا خوبید، خوشید، مهم نیست که شما اون حرف رو در جهت این جمله بزنید یا نزنید. همسر شما اگر اینجوری فکر میکنن، حرفشون این است که آقا بیا بازی در بیاریم، ادا در بیاریم، دنیا یه تئاتر، یه نمایشنامه است، باز رولمون رو بازی کنیم که چی بشه؟ که مردم ما رو دوست داشته باشن. اولا دوست نخواهند داشت، برای که شما اونا رو دوست نداری. دوم، شما دوتا سرش دعوا کنید. خب یعنی چی؟ شما اگر من بیام خونتون، مطمئن باشید من میگم چای میخوام، میگم بله. اگه نراش باشین میگم درست کن. اگه نمیخوام میگم نه. شما فکر کنید من تعارف میکنم با شما؟ شما فکر کنید اگر اومدید خونه من گفتم چای میخواید گفتید نه، برای بار دوم میگم چای براتون میارم؟ امکان نداره. آخه عزیز، ما تو دنیایی هستیم که با دست از این بازی‌ها برداشت. به همین جاست که امریکایی‌ها میرن میشینن یه جای، هر کی سفارش خودش میده پول خودش رو میده. ما پا میشیم میریم، روزی که مهمون میخوایم بکنیم هی میگیم بیارید، بعدم گیر میافتیم. روزی که اون میخواد ما رو مهمون کنه میگیم ما سیری میچی نمیخوریم. آخه اینا بازیه. دو تا دوست رفتن نهار بخورن، باید به خاطر این بازی‌ها اون چیزی که میخوان نخوان، اون پولی که نمیخوان بی خودی خرج کنن یا خرج نکنن. اون وقت باید بگیم ما صمیمی هستیم. بنابراین شما دو تا اگر این روابط رو دوست دارید، که به نظر این چنین میرسه از حرفاتون، همدیگه رو بپذیرید. و الهی همسر شما به شما بگن سوال کن، تشکر کن، اینگوری کن، دعوت کن، اصرار کن، که چی؟ که به نظر خوب بیایم. شما هم بعد حرفتون این باشه که برادرش با وجودی که میخواست نگفت، مهم نیست. حتی شما میتونید بگید مردک پاشو بریم، منو برسون فرودگاه. اون موقع نشون میده شما همدیگه دوستید. اون موقع نشون میداد که ایشون برادر همسر شماست. اون وقت است که نشون میداد شما او رو دوست دارید، اون شما رو دوست دارید. پیش بیر پاشو، دیرم شد، پاشو. اصلا نمیگفتید منو ببر، میگفتید پاشو به منو ببر. قبل از که بدونه شما یه همچی چیزی میخواید که اینقدر با هم راحت و آسوده باشید، یا اینکه شما یک با او مسئله داشت باشید، بعد شما بیاد با همسرتون مسئله داشت باشید، بعد ای بس و همسرتون با برادرش و خانوادهش مسئله داشت باشه، بعد اسمشو بذاریم دوستی. این یه بازی عزیز، این یه فریبه. یه تظاهره، یه تعارفه. این اصلا هیچ فایده درش نیست. آدم هم نه به خاطر این با شما دوست میشن یا حتی دوستانه رفتار میکنن، پشتش یه احساس بد، یه ناراحتی است. و شما تو زندگیتون حالا که اومدید امریکا نیارید، کاری رو که دوست دارید و درست برید بکنید. آداب و ادب آدم رعایت میکنه، ولی بی خودی انتظار نداره دیگران همون گونه با آدم صحبت کنن که ما فکر میکنیم. مهم اینه که پشتش چیست. من آدمای میان روی خط که هیچ اشکالی هم نداره به من میگن، ابدا مهم نیست تو عرض کردی ما فرمودیم، فقط به خاطر این است که قاطی میکنن و میخوان مؤدب حرف بزنن. اینجوری میشه چه اهمیت داره چی میگه؟ معلومه من عرض کردم، مثلا چه اهمیت داره؟ تازه به من نشون میده که این آدم اینقدر نسبت به این موضوع و براش مهمه که مؤدبانه با من صحبت کنه که ذهنش مخلوط میکنه و قاطی میکنه. این که تازه با من به یک جور خوشحالم میکنه که این آدم بیش از اون حدی که من حس و احساس میکنم برای من اهمیت و ارزش قائله. تا اینکه فکر کنم بگم آقا من عرض نکردم، من یه چیزی گفتم شما هم نفرمودید. یعنی ببینید، در بیاد از این بازی، حیفتونه. یعنی ما تو دنیایی هستیم که اون بازی ها مال اون ایران بود عزیز. ما تو جاده ها راه رفتیم، ما تو جاده ها رانندگی کردیم، ما را آوردن انداختن تو اقیانوس امریکا. تو اقیانوس امریکا دیگه نمیشه راه رفت، اینجا باید شنا کرد. و به همین جهت هست که این قاعده ها رو باید یاد گرفت. یه جای دوست دارید برید، برید. دوست ندارید نرید. بریم اونجا هرس بخوریم، بعد بیام سرش دعوا کنیم، بعد اونجا بگی تو حرفو چرا این زدی، چرا اونجوری نگفتی، تو باید این کار میکردی. به مردم میخوایم چی نشون بدیم؟ ایشون میخواد، همسر شما میخواد نشون بدن که شوهر من چقدر خوبه، مردم بپذیری. شما میخواید نشون بدید ایشون وای چنینن. بعد شما میخواید سر این که خواهرش رفتارش درست بود و برادرش درست بود با هم دعوا کنید که و زندگی خودتون رو خراب کنیم. من اصلا نمیفهممش عزیز. یعنی من شما دو نفر رو فکر میکنم یه بازی مال یه فرهنگ و یه جامعه دیگه ای که اصلا نشانه نه محبت، نه خوبیه، نه مهربانیه. نشونه یک بازی فرهنگی مبتنی بر پنهانکاری و فریب و دروغ رو آوردید اینجا، میخوای تو خونه خودتون پیاده کنید. اصلا مشخصه زن و شوهر این است که راحت با هم حرف میزنن. من بارها عرض کردم شما وقتی میتونید بگید من کسی رو دوست دارم و باهاش صمیمم که اول حرف میزنید بعد فکر میکنید، بعد از اینم که حرف زدید معتقدید پس حرفم درست بود، میگید نمیست که من بی خود گفتم، حرفم غلط بود و بد بود و مزخرف بود، ببخشید. و تا اینکه من همیشه باید حساب شده، برنامه ریزی شده به گونه ای که انتظار هست یا اونا انتظار دارن عمل کنم، از پا در میایید و بعد زندگی تو میشه صرف این گفتگوهایی که اون چی گفت من چی گفتم. شما فکر کنید من رو خط رادیو تلویزیون رعایت حال کسی رو میکنم، آداب و ادب رو و رعایت اصولی که در یه گفتگوی اجتماعی است رو میپذیرم برای که قاعده است مثل یه رانندگی، ولی رعایت حال آدم ها رو میکنم که چی تظاهر کنم که سوالتون خوب بود در حالی که بده، جواب رو به گونه‌ای بدم که اونا دوست دارن. خب این وقتی دیگه چیزی از احترام و حرمت برای دیگری باقی نمیمونه که آدم ها همینجوری همدیگر رو گول بزنن، تظاهر کنن، تعارف کنن، وانمود کنن یه چیزی که نیست، به خودشون دروغ بگن، به دیگری دروغ بگن و اینو افتخار کنن که مثلا ما آداب و ادب و احترامی رعایت کردیم که اصلا درش نیست. بنابراین من معتقدم چون خانواده ایشون اونجا هستن، اگر شما با این خانواده و با همسرتون و خانواده خوبید، مردمان خوبی هستن که احتمالاً چنینن، همدیگر رو دوست دارید، میخواید کنار هم باشید، این آداب عجیب و غریبی رو که از یه جای دیگه آوردی تو رعایت نکنید و همسرتون کاری به کار شما نداش باشن. شما برادرشو دوست دارید، دوست دارید با هم میخواید شوخی کنید، همسرتون دخالت نکنن که چرا این حرفو زدی چرا اون حرفو نزدی، بذارن شما با او راحت باشید، او با شما راحت باشه تا دوستی شما پایه بگیره، مایه‌ای پیدا کنه و بتونید با هم راحت و آسوده باشید. یعنی اون واقعیتو باید عوض کرد. صبح تا غروب که نمیشه شرایط و موقعیتو دگرگون کرد. یعنی این اون تفاوتی است. چرا حالا که فرمودی دلم می‌خواست این صحبت بکنم، برای اینکه ما باید متوجه بشیم این گونه نمیشه روابطو بهتر کرد، زندگی رو بهتر کرد. یه آدمی وقت شروع می‌کنه جنگیدن با هم، بعد لشکرکشی‌ها شروع میشه، بعد شما به تدریج از خانواده او، از همسرتون خوشتون نمیاد، بعد بدتون میاد، بعد یه ذره بالا بگیره متنفر میشه، بعد زندگیتون برمیرزه سر هیچ که تو مثلا تلفن اینجوری کردی یا حرف اونجوری زدی، اون دیروز به من گفت، این پریروز به من نگفت. یعنی خودمون رو درگیر بکنیم. بذارید من متاسفانه از ذره خودم به پیام ها رسیدم، حرفو من زدم برای که موضوع مهم است و میدونم مشکل بسیاری است. اگر دلتون میخواد هر دو خوشحال میشم که حالا درباره یه موضوعی یا موضوعی از همین قبیل اگر هست با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. تمنا میکنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای
ایمپرا. ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
مرضیه شیرازی بانوی وام سه‌شنبه این هفته ساعت 12:30 بعد از ظهر در مورد شرایط جدید و ایده‌آل برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با مرضیه شیرازی بانوی وام. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می‌رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سال‌هاست که دکتر پیمان سعادت در ریپروداکتیو فرتیلیتی سنتر زوج‌هایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده‌اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، من خواستم بکنم یک مسئله که مثلا من میبینم و خیلی وجود داره و حتی من جاهای دیگه هم دیدم، اینه که ببینید اون نیت آدم ها، یعنی مثلا اون خوب خواستن، اون دوست داشتن، اون کار خوب انجام دادن، یک جور میاد در واقع پشت اون ادب و اون آداب و تعارف و رعایت کردن. یعنی شما اگر بهترین کارم انجام بدید، ولی اگر اون تعارف و اون اصولی که حالا وجود داره خیلی ها بهش اعتقاد دارن انجام ندید، اون کار خیلی خوب شما مثلا کاری که مثلا به دید هر کس امکان داره خوب باشه یا خوب خواسته باشید، اون انجام نمیشه. یعنی منظورم اینه که میخواستم بگم این آداب و نمیدونم یه اصول و عقایدی که وجود داره و هر کس مثلا اعتقاد داره که اینا باید باشه، ماها بر اساس اون داریم کار میکنیم. یعنی اونا میادش اون، یعنی اون اصول و آداب رو اول باید رعایت بکنیم، بعد برسیم به نیت اصلی کار. نیت اصلی کار، کار اصلی خوبم انجام بشه، ولی اگر اون نیت و اون آداب و اصول انجام نشه، اون کار مثلا قشنگی خودشو نداره.
خب نداشته باشه. آخه ببینید عزیز، شما چرا میخواید اینقدر مردم رو راضی کنید که خوبید؟ مردمی که نه شما رو خوب میدونن نه خودشون خوبند. مردمی که منو دوست ندارن شما رو دوست ندارن، چرا وانمود کنیم که دوستشون داریم؟ آخه ببینید، من متوجه حرف شما هستم، تو هم خوشحالم که این بحث رو میکنید، ولی من و شما قرار یه جایی تو زندگی بایستیم و بگیم چرا من باید بسوزم، من چرا باید تو بسوزی بیفایده، چرا من باید رنج ببرم تو رنج ببری، چرا من باید لذت نبرم تو لذت نبری. خب اسم این مال مشخصه آدم عصبی نوراتیکه، یه جامعه عصبی اینجوری فکر میکنه. به علاوه شما اگر نیتتون خوبه، انگیزتون خوبه، کار رو نمیگم خارج از آداب و ادب انجام میدید، بیش از حد انجام نمیدید، شما به یه دفعه میگید تشمیارید منزل ما، نه اینکه سه دفعه چهار دفعه باید اصرار کنین، و الا اگر چهار دفعه اصرار نکنین اونا فکر کنن واقعا دعوتشون نکنه، فکر کنن اینجور آدم ها. بعدم این همه عقیده و نظر مردم که نمیتونه زندگی ما رو بسازه، بعدم یه تغییر رو باید به وجود آورد. بعد چرا عرض کردم شما از ایران اومدید امریکا، اینجا که هستید قاعده کار این نیست که ما در حالی که نمیخوایم مردم رو دعوت کنیم و بعدم یه آدمی رو واقعا میخوایم دعوت کنیم باید پنج دفعه بگیم تا باور کنیم، یعنی این دامن زدن. بعدم زندگی ها به خاطر این برباد رفته و میره. یعنی حرف شما درست مثل این است که ما در حالی که یه دوایی درسته نخوریم برای که مردم فکر میکنن این دوای من ممکنه عرق باشه، بعد برم پشت سرم حرف بزنن، پس من حاضر باشم بمیرم ولی توهم نکن. بعدم این آدم ها چرا اینقدر مهم شدن؟ چرا من شما تو زندگی باید به این آدم ها اینقدر اهمیت بدیم که نه خوب میدونیم نه دوستشون داریم و نه فایده برای ما دارن نه فایده برای خودشون دارن؟ این ماجرایی که آدم خودش باشه بدونی که به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنه همه رو آسوده میکنه عزیز. بله شما هی بخواید راده، خب بعدم شمام که این شمایی که همین مطالب من میفرمایید، همسر شما که عین شما همین چیزا رو میگن، به شما میگن کار که میخوای بکنی حالا تازه خوبم هست کاملا نشون بده، جلوش بده، راجبش حرف بزن، به این گونه بگو، چهار دفعه بگو، بعدش هم بگو تا جا بیفته. خب بعدم شما دوتا سر این که این گونه نمیخواین انجام بدید، چون ببینید عزیز یه روزی بوده که روابط محدود بوده، شما من و شما توی شهر و دیه کوچولو بودیم 500 نفر 1000 نفر همه هم دیگر میشناختن، هیچ کسی یه چیزی نمیدونسته که دیگری ندونه. ما یه مطالعه مرکز مردم شناسی دانشگاه تهران داشت، برخی از این دهات که یادم یکیش 700 تا بود یکی نبود که یه قصه بدونه، یه شعر بدونه، یه ضرب المثل بدونه، همه ندونن، از بس همه گفته بودن به هم. خب در یه همچی جامعه ای معلوم صبح تا غروب همه زندگی میشه آداب و تکرار، آداب و تکرار. اما در دنیای امروز که آدم ها اینقدر مختلف و متفاوت هستن که آدم ها دور هم قرار نمیگیرن فقط تکرار کنن و هی رعایت و آداب رو بکنن و توش حقیقتی هم نباشه، و چون ما میبینیم که هی اون ظاهر رو رعایت نمی کنه فکر کنیم اون آدم هم باطنی نداره. شما یه آدمی رو که دعوت میکنین واقعا وقتی سمه دعوت کنین، یه دفعه هم دعوت میکنید اونم قبول نکرد، فرض رو بر این میگیرید که در شرایط وضعیتی است که نمیخواد بیاد یا این دعوت رو نمیپذیره، تبدیلش به چیز دیگه هم نمیکنید که بی‌محلی کردن و ما داخل آدم ندونستند. و به همجاست که وقتی هم که میان وقت اون حرفا رو میزنیم میگم آفتاب از کدوم طرف اومد و راه گم کردی تو، منت گذاشتی تو، نمیدونم دبر از این پرت و پلاها سر هم کردن، همم داریم به هم دروغ میگیم، همش دروغ عزیز تمام. چرا؟ برای که حرفی برای گفتن نداریم، خبری برای بحث دربارش نداریم، پس بنابراین میریم به همجور است که بسیار از دوستان اینجا تلفن هم دارن به ایران، حال شما خوبه؟ بله. شما چه دارید؟ خوب خوبید؟ بچه ها خوبن؟ خوب بله. خانواده خوبن؟ خوب الحمدلله. خاله جون جو اونا خوبن؟ خوب بله. عمه چون اونا خوبن؟ خوبن. سلام میرسن. شما اینجا چی هستی؟ بد نیستیم. بچه ها رفتن مدرسه؟ بله خوب. آخ این که آدم این شد گفتگو و فکر کنیم این یه چیزیست که فایده ای برش مترتبه. جامعه‌ای که حرفی غیر از این نداره رو میفهمم، ولی تو دنیای امروز که من و شما بیایم وقت و انرژی اون بگذاریم که بخوایم همه چیز ظاهرا خوب باشه، من و شما همدیگر رو دوست نداشته باشیم، هی بیام همدیگر رو ببینیم به دلیل اینکه مثلا ما فامیلیم، شما رنج ببرید من رنج ببرم، کنار هم 3 ساعت 4 ساعت بشینیم، ما یه بیکاریم. یه روزی بوده که آدما کار نداشتن عزیز، یه روزی بوده آدما منتظر بودن. شما الان تو این کشورهای عقب افتاده نگاه کنید، مردم تو خیابون سر کوچه ها یه جایی نشستن ایستادن، ولی تو دنیای امروز که مردم دارن پیش میرن، حالا هر گونه زندگی اونم خودش جای خودشو داره، که ما نمیتونیم بگیریم بشیم صبح تو غروب خودمون گرفتار این آداب و مسائل کنیم. یه روزی بود تو ایران شما هر وقت می‌خواستی بری سفر یه دباد میادن فرودگاه، امروز که تو امریکا شما نمیتونین هر کی میره سفر یه دبرن فرودگاه، اصلا تو فرودگاه کسی به عنوان بدرقه نیست، یا آدمی ممکنه به دلایلی بخواد یه آدمو برسونه میاد، ولی خارج از اون کسی نیست بیان اونجا که چی. یه روزی بود آدم‌ها که سفر می‌رفتن با خطر همراه بود و بنابراین مردم نگران می‌شدن و کسی سفر نمی‌رفت. بنابراین ما سالی یه دفعه سالی دو دفعه ممکنه بیایم فرودگاه مثلا در ایران مهرآباد که کسی می‌خواد بره، ولی تو دنیا امروز که مردم همینجوری دارن پرواز می‌کنن که آدم صبح تو قرون نمی‌تونه راه بیفته بره فرودگاه مردم بدرقه کنه و یا پیشوازشون بره. اون آداب کار دست تو میده عزیز، چون اینجا تشفوردید معناش یه نوع دیگری از زندگی هست، علاوه محتوایی نداره. شما نگاه کنین اون روابط مبتنی بر این آداب و ادبی که شما اشاره فرمودید، توش اصلا حسن نیت و محبت غالب اوقات دیده نمیشه. جنگا و اختلافات نگاه کنین، لشکرکشیه، لشکر خانواده زن با خانواده شوهر، بعدن بدآمدنا، بعدن اختلافات، بعدن دخالت ها. توی جامعه مانند لس آنجلس هنوز من شما که گرفتارین، بزرگترین دلیل اختلاف و جنگ و جدایی، طلاق، دخالت اطرافیانه. هنوز ما گیر و گرفتار اوناییم. به همین جهت است که شما خوب خودتون باشید، کار خودتونم بکنید، آداب و ادب رعایت کنید، ولی در حدی، نه اینکه من شما صبح تا غروب بخوایم حالا چون دیگری انتظار داره و بعد بخوایم صورت زیبایی از این رو در بیاریم. خب اون وقت خودمون نازیبا میشیم. من رنجور بودن رو، خشمگین بودن و غمگین بودن رو، طلبکار بودن رو، ناراحت بودن رو، ناراضی بودن رو، غیبت و تهمت و افترا و قر و بدگویی و اتهام و خب اینا همه از همین میاد دیگه، برای که همه چیز یه حاله از تردید و ابهام رو داره. شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید، شما با هم زندگی کردید، شما چهار سال و نیم با هم بودید، حالا ازدواج کردید، مواظب و مراقب هم باشید، هر کار خوب و درستی رو هم انجام بدید، آداب و ادب هم در حدش رعایت کنید، ولی دیگه صبح تو غروب تو باید اول سلام اینجا میکردید، دوم علیک اونجا، باید نمیشستی، بعدم باید دو دفعه تشکر میکردی، تو باید دعوت میکردی، تو باید خودت هم میامدی، باید میموندی، همش رول بازی کنیم که چی؟ که مردم فکر کنن ما خوبیم. یعنی این نگاه یه ذره باید عوض بشه، ما باید خوب باشیم. برمی‌جاست که من بارها رو خط همین رادیو و تلویزیون عرض کردم، من کار درست و خوب و مناسبمو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب نمیکنه، بسیار متاسفم، من کار درست و خوب و مناسبم میخوام، این وظیفه منه. من که نمیتونم واقعیت و حقیقت رو بکشم به خاطر موقعیت، من که نمیتونم شمایی رو که دوست ندارم به خونم دعوت کنم، قبول بکنید، هرس بخورم، تمام مدت اونجا یه جوری بهتون نگاه کنم، یه بهانه‌ای بگیرم ازتون که اونجا مسخرتون کنم، بعد پشت سرتون به خاطر چهار تا حرفی که زدید برم این ور اونور بگم که فلانی اینجوری گفت اونجوری گفت، مسخرتون کنم، کوچکتون کنم. خواهی میخوام دعوتتون کنم، نمیخوام دعوت نمیکنم. چرا باید رول بازی کنیم؟ چرا باید همیشه ادا در بیاریم که در حالی کسی رو دوست نداریم دوست داریم و با کسی که نمیخوایم باشیم هستیم؟ یعنی اون موضوع منه. ولی معلومه یه آدابی هست، یه ادبی هست، رعایت یه اصولی هست. حیفتون عزیز، من نمیخوام زندگی، دوتا جوونید، همدیگر رو به هر حال دوست دارید، آمدید اینجا، الان فرزندی دارید، صبح تا غروب گفتگوها این باشه که مادر من اینجوری میخواست و برادر تو اونجوری میخواست، و بعدم نگاه کنید به نتیجه این گفتگوها. خانواده ها متاسفانه جنگ است و جدایی. خوشحالم که موضوع شما فرصتی شد برای حرف زدن، اگر بعداً مسئله و مشکلی بود که امیدوارم نباشه لطف کنید تلفن کنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
متشکرم از وقتی که گذاشتید.
تمنا می کنم. مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من 28 سالمه، از ایران تماس میگیرم، راجع به شغل و کار سوالی داشتم. من اینجا لیسانس ریاضی خوندم و فوق لیسانس مهندس زمینی و 3 ساله که سابقه کار توی کارخونه تولیدی دارم. الان میخوام اقدام کنم برای مهاجرت کانادا، شاید تا 2-3 سال دیگه بتونم برم اونجا. بعد برای اینکه بتونم خودم آماده کنم برای یه شغلی اونجا و اینکه از کار اینجام خسته شدم، میخوام یه کاری انتخاب کنم که توی این 2-3 سال هم بتونم یه پولی داشته باشم، همین که یه سابقه شغلی باشه که برای اونجا به دردم بخوره. و چون که توی رشتم با آمار احتمال و یه کمی اقتصاد اینو آشنا هستم، یه کمی از اینکه وارد بورس بشم بدم نمیاد. میخواستم از شما بپرسم که آیا به نظرتون اگر که یه کاری بکنم اینجا، حالا با تجربه که اقتصاد اینجا خوب نیست و منم البته خیلی اطلاعاتم کمه، شاید اینجا نتونم خیلی خوب پول در بیارم، آیا سابقه ای که به دست میاد برام خوب هست برای شغلی که اونجا بتونم بگیرم یا نه؟
خب ببینید عزیز، شما خیلی کارهای زیادی رو میخواید با هم بکنید. اولا من نمیدونم علت خروجتون چیه، با کی میخواید بیاید، خانواده چی هست، ازدواج کردید نکردید، حالا اگه خواستیم راجبه صحبت کنیم. ولی اینکه شما موردی که مطرح کردید که در ایران برید تو کار بورس و عرض کنم که خرید و فروش سهام یه آگاهی پیدا کنیم. جان
مثلا طرفتون نمیخوام مثلا وارد بورس بشم و سرمایه گذاری کنم، میخوام مثلا به عنوان کارگزار
نه متوجه هستم من که نگفتم شما ثروتی دارید بر این کار. نه اینکه شما برید یه مهارت‌های اونجا اولا اصلا بازار بورس ایران اصلا یه داستان دیگری است عزیز. من اولین باری که اتفاقا بازار بورس درست شد در مورد فروش اسناد خزانه یا اوراق قرضه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده بود یه اشکال عجیب و غریبی بود که همون موقع یاد داشتی یا یه به هر حال گزارشی تهیه کردم که بابتش یه پاداش خوبی در اون زمان هم گرفتم برای که کار من بود. اصلا ارتباطی به یه جایی مثل کانادا و امریکا نداره و بعدن اینجا روی اون برای شما حسابی باز نمی کنن عزیز. و بعدم اصولا داستان بورس و آنچه که امروز شما به عنوان سازمان های اسناد و اینها می شناسید پدیده بسیار پیچیده‌ایه و به اندازه کافی آدمایی که با فرهنگ و جامعه و نظام اقتصادی اینجا به دلایل بسیار آشنا هستند و یا تصورات توهمات دارن در این بازار هستند و من فکر نمی کنم در حالی که اون آگاهی ها بر اساس برای تجزیه و تحلیل های یه مقدار تکنیکال شما رو کمک می کنه برای که روندها و ترند و اینها رو بهش نگاه کنید و ازش برداشتی داشته باشید برای پیشبینی ها خیلی نقشی داشته باشه عزیز. یعنی اون ماجرا یه مقداری مایه های فرهنگی و ویژگی های روانی این مردمه که برای کسانی که از خارج میان خیلی شناخته شده نیست و بعدم در اینجا خیلی در این مراکزی که نوع کار رقابت های خاصی و ارتباطات خاصی رو احتیاج داره براتون به نظر من فراهم نیست. اگر شما تو همون زمینه کار ریاضی و یا تخصص خودتون یه مقدار به مایه های علمی برسید با هزینه کم و وقت کمتر نقش معلم و استاد رو بیشتر و بهتر میتونید اینجا داشته باشید تا اینکه بیاد در بازار بورس کانادا یا امریکا بتونید شغلی پیدا کنید و درخششی داشته باشید. اینجا به اندازه کافی در این زمینه نورافکن‌های قوی از ابتدا و همچنان جا رو برای همه تنگ کردن. اون رو خیلی باش راحت نیستم عزیز. و بعدم کل مهاجرت برای من سوال است که واقعا چون بسیاری از دوستان اگر حساب شده نیان گرفتاری داره، بعدم تغییرات و تحولات اوضاع ایران به گونه ایست که به هر حال اون رو هم باید به حساب آورد.
من
لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید.
من ازدواج کردم و مهاجرت هم میخوام تنها بکنم ولی خواهرم کانادا زندگی میکنه که ازدواج کرده و علت اصلی هم که میخوام مهاجرت بکنم فشارهای اجتماعی اقتصادیه که بیشتر اجتماعی که توی ایران روی من هست و فرهنگی و
نه اونو متوجه هستم عزیز. من فقط یه انگیزتون یا علت رو خواستم اونو و به همجد بود که جمله آخر منم دقیقا به همین مرتبط بود چون به نظر من اوضاع ایران اینگونه نخواهد موند. یعنی شرایط بیش از اون آشفته است و به هم ریخته که اصلا شما بتونید با هیچ زمان دیگه مقایسش کنید و بنابراین اون دگرگونی‌ها رو هم باید بهش آورد. ولی از اون مسیر استاک مارکت و اینا من اصلا باهاش راحت نیستم. مثلا من نظر خوبی هم به طور کلی راجع به موضوع ندارم جان.
بله تو ذهنم این هست که مثلا شاید مثلا بخوام توی بانک کار کنم یا یه کار اینطوری بکنم.
نه اون که احتیاج به این که از ایران کاری بکنی چون سابقه ایران به دردتون نمیخوره عزیز. اینجا اصلا قاعده بازی متفاوته. یعنی میدونید مثل فوتبال خود ماست یا ساکر با این فوتبال امریکایی که میبینید آدم ها روی هم میافتن و دیدید تو برنامه شما بگوید اسپین هر دوتا فوتباله و خب شما اونو یاد گرفته باشید به چه درد اینجا میخوره. نه عزیز اگر شما واقعا بخواید در مسیر من چون باید ازتون یه خواهشی بکنم در مسیر در حقیقت فعالیت های از این قبیل باشه بهتر است که هم اینجا بیاموزش هم اینجا کار کنید. من چون پیام ها رسته بذارید پیام ها رو بشنید با خاطر آسوده بعدن با هم صحبت کنید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال ماشین‌های جدید مرسدس بنز هستید؟ وقت خود را بیهوده تلف نکنید. از نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب‌ترین شرایط و سرویس برتر مرسدس بنز ایده‌آل شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. 1-800-GO-MERCEDES. عضو 08 و 5050. منتظر دیدارتان هستم.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میانوت،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز میانوت، در مرکز میانوت،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005.
دفاتر حقوقی مدیسن هاربر با افتخار تقدیم میکنه. پس از مدت‌ها انتظار، شنبه 11 فوریه، شب بی تکرار تاریخ موسیقی، باور پرواز میخوانم، سلطان آواز میخوانم، گلپا
موی سپید و توی آینه دیدم.
شنبه 11 فوریه، صدای بی همتای موسیقی ستار.
عجب صبری خدا دارم.
شب نشینی بزرگ سال در یونیورسال هیلتون، شبی فراموش نشدنی با سلطان بی رقیب موسیقی، صدای بی همتای موسیقی ایران، اکبر گلپایگانی و ستار در کنار هم در یونیورسال هیلتون. پذیرایی با غذاهای ایرانی کوشر و نوشیدنی. تلفن رزرو 818-666-4076.
او مای گاد، چرا قیافت اینقدر در به داغونه؟
تو موتورسیکلت بودم، بد جوری تصادف کردم.
اوه، تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد جوری.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818-999-99-99.
818-999-99-99.
یه ساده‌تر بگم. 818-همش‌نو.
راست میگی. 818-همش‌نو.
دکتر کامران یدیدی.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی، سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRN 670 AM.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنک. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
آی تو صحبت برنامه اصلی که تو ذهنم هستش اینه که مثلا برم اونجا و علاقم اینه که مثلا یه مستری توی رشته ریاضی کاربردی مثل فاینانشال مد یه همچین چیزی بخونم، ولی چون فکر میکنم که به اندازه کافی پول ندارم که برم اونجا فقط درس بخونم، مثلا یکی دو سال بعد کار بکنم، اصلا هیچ تصوری ندارم که چجور کاری میتونم اونجا داشته باشم و مثلا چجوری میتونم خودم رو آماده بکنم برای یه کار اونجا.
آخه ببینید عزیز، نه شما توی سن و سالی نیستید که بخواید بی خودی وقت رو برای یه چیزهایی تلف کنید. شما به من بفرمایید که برنامه مشخصی دارید برای رشته تحصیلی. اینجایی که این یکی دوتا رشته‌ای که اشاره کردید به نظر من خیلی خوبه، یعنی اینا با توجه به نظام پولی و بانکی که همکنون در جهان وجود داره به هر حال یک جزء مهمی از سیستم اقتصادیه، بعدم با زمینه و بک‌گراندی که در ریاضیات دارید که خودش موضوع بسیار اصلی و اساسیه، پس من با این موافقم. اینکه اینجا تش برید تن به هر کاری بدید اصلا باش راحت نیستم، برای اینکه اینجا ماجرای کار کردن نیست، ماجرای در حقیقت در هم ریختگی مقدار روانی است. علاوه بر شما 18 سالتون بود و می آمدید یه مسئله بود، یه ذره سنتون جایی است که نمیتونید وقت‌ها رو بیخودی هدر بدید. نتیجتاً اگر میخواید بیاید دوره فوق لیسانس رو بگیرید، جمع هزینه‌هاشو تا حدودی داشته باشید. اینکه چه جور کاری رو احتمالاً میتونید پیدا کنید با توجه به اینکه گفتید اشتباه نکنم خواهرتون اونجا هستن، ببینه در چه حدی ممکنه، علاوه مهم این است که چه هزینه هایی دارید. چون اگر شما فرض کنید در شرایطی خواهر شما باشن که بتونن حداقل از نظر محل و بودن با اونا از شما مواظبت مراقبت کنن، هزینه هاتون اونقدر سنگین نیست و بنابراین میشه اون رو یه جوری فراهم آورد یا حتی به هر حال بعدن جبرانش کرد، ولی اگر نه اون ممکن نباشه مسئله خیلی فرق میکنه. من هیچ وقت با ادامه تحصیل شما به هیچ شکل و فرمی مخالف نیستم، ولی معتقدم که در این گونه موارد نباید خیلی چیزها را هزینه کرد، اونم مخصوصا در یه دوره‌های خاص از سن شما، چون اینجا یه موضوع دیگه مسئله ازدواج شما مطرحه، برای که به یک اعتبار شما یه فرصت 5 یا 7 ساله برای ازدواج و بچه دار شدن دارید و خب این چیزی نیست که شما بیاید حالا 2 سالشو تو ایران و 2 سالشو اینجا 3 سالشو اینجا بگذرونید، مگر اینکه نه یه نگاه دیگری به ازدواج و نبودن ازدواج یا خانواده یا بچه داشته باشید، اون موقع اونو میتونم بفهمم. مجموعه رو بهش نگاه کنید و الا بسیاری از اوقات ما فقط میخوایم یه جایی بریم که اینجا نباشه و این غالب اوقات اشتباهه. یه جایی که میخوایم بریم باید خیلی بهتر از اینجا باشه. یه مقدارم روشن، من بسیاری از دوستانی رو که به اروپا و امریکا و کانادا آمدن دیدم که سخت پشیمان شدن و خیلی به هم ریختن. اینه که شما رو هم من هیچی راجبتون نمیدونم، ولی یه مقدار چون یکی دو تا مطلب رو اشاره فرمودید خیلی حرفا رو واقع بینانه و پخته نمیبینم عزیز، و به همین جد است که یه مقدار بیشتر اطلاعات رو بگیرید و بعدم مهمترین مسئله اینه که خودتون رو با زبان آشنا کنی. چون این تصور که ما میریم زبان رو در امریکا یا کانادا یاد میگیریم یه تصور غلطی است. این برای بچه های زیر 10-12 سال اونم با یه حداقل از آمادگی معنا داره، بعد از اون با مسائل بسیاری همراهه و برخی از وقت به این راحتی ها هم شدنی نیست. تازه بسیاری از ما استعداد آنچنان به دلایلی که نشانه عیبمون نیست، ولی استعداد یادگیری بستا هجاهای بیمعنی که غالبا در زبان خودشو نشون میده نداریم و بنابراین تو این زمینه مسائل و مشکلاتی وجود داره. اگه شما میخواید کاری بکنید برای که در اینجا موفق باشید، زبانتون رو و مخصوصا زبان محاورهیتون رو و مکالمهیتون رو بهتر کنید که خاطرتون اینجا آسوده باشه، اینجا میتونید ارتباط رو مثلا با کانادایی‌ها برقرار کنید، تا اینکه مثلا یه سال سابقه کار در بانک یا بورس تهران رو داشته باشید، اون اینجا برای شما به نظر من حتی ارزش 1 رو هم نداره، در حالی که این زبان رو بدونید ای بسا در مقام مقایسه با اون ارزشش 10 برابر و 100 برابر بیشتره.
بله زبانم حالا بد نیست ولی همونطور که شما فهمید
یه ذره بلندتر صحبت کنید عزیز.
زندگی میگه مجموعه‌ای شده که همه چیزش به هم ربط پیدا کرده و یکم منو سردرگم کرده. همین یه مجموعه‌ای که همین توش درس خوندن هستش، رفتن و ازدواج که یکم کلن
به حال من برای شما در حالی که درستون رو به عنوان یه هدف میشناسم، برای من اگر قرار بود همین گونه بدونی که شما رو بشناسم میگفتم ازدواجتون قدم اوله. اگر میخواید ازدواج کنید و بچه دار بشید، یعنی اونه
میخوام دکتر ازدواج کنم و بچه دار بشم. و حالا سوال بعدی من در رابطه با همین هست، ولی آخه ازدواج رو به عنوان یه چیزی میبینم که من که مثلا اگه درس بود خب میرفتم درس میخوندم، ولی ازدواج که فقط من نیستم که یا حتی دامانه اولا دامانه یه دختر فکر کنم خیلی منفعل هستم و بعدستم اینطوری نمیبینم ازدواج رو که خب من میخوام ازدواج کنم، خب چی کار کنم؟ الانم هیچ رابطه ای ندارم مگر اینکه مثلا حالا تلاش کنم افراد جدیدی رو ببینم، کار دیگه ای نمیتونم براش بکنم.
هیچ کس از راه دیگه ای نببینید عزیز. حالا باز متاسفانه متوجه غیر واقع بین بودن تو میشم، همه از این راه میرن. اولا شما همین ماجرا نه که چون ارتباطاتی ندارید ای بیدارید، نه، ولی من جمله‌مو باز تکرار میکنم، برای که فرض اول من این است که شما یه آدم عادی هستید، میخواید زندگی زناشویی داشته باشید و خانواده تشکیل بدید. این فرض منه. بسیاری از اوقات آدم‌ها این حرفو میزنن ولی واقعا این گونه نیستن. به همین جاست که هزاران دلیل و بهانه میارن برای اینکه این کار رو توش اخلال و اختلالی به وجود بیارن که بعدن بگن نشد یا نمیتونن. ولی فرض رو من بر این میگیرم که چنینه. شما راهتون چه پسر و چه دختر ایجاد روابطی است که میتونه منجر به ازدواج بشه، برای که مردم دارن از همین طریق ازدواج میکنن. مردم که از زمین کسی براشون زن یا شوهر نمیرویه. و روزی که شما رفتار مناسب رو و ارتباطات مناسب رو در حدی که در اون محیطی که هستید براتون ممکن میکنه ندارید، خب معلومه مشکل روبرو میشید. چون من پیامی که از شما میگیرم، حرفتون درسته که ما برای اینکه ورزش کنیم یا کتاب بخونیم احتیاج به همکاری دیگری یا موافقت دیگری نداریم، در ازدواج داریم، ولی در این حال هم یه رفتاری رو آدما از خودشون نشون میدن و یه تصمیماتی میگیرن که منجر به ازدواجشون میشه و دیگری رو وارد صحنه میکنن. حرفتون درسته، ولی به دلیل اینکه این من تنها نیستم که این تصمیمو بگیرم، دیگری هم باید باشه، که نمیشه ازش گذشت. من قراره نقش و سهم خودم رو انجام بدم، بذارم تا نقش و سهم دیگری هم در صحنه پیدا بشه. به همین جهت است که کار یک طرفه ای نیست، ولی خیلی زود دو طرفه میشه، برای که طرف مقابلم دنبال هم کار درست بس که من که مغازه دارم که قرار مغازه من درست باشه، خریدارم هست. اگه یه جایی برم که خریدار نباشه بحث درستی، ولی اگر خریداران هستن پس حالا اینجا برمیگرده به ارائه من در این مغازه. موضوع رو با هم مخلوط نکنید عزیز. منطق ریاضیتون رو متوجه هستم، ولی این منطق و استدلال ریاضیتون رو وقتی که به مسائل اجتماعی میرسید با یه قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی اگر همراه نکنید گرفتارتون میکنه. بنابراین من حرفم این است که اگر بتونید ازدواج رو با ادامه تحصیل همراه کنید بهترینه. اگر قرار باشه روی یکی بیشتر توجه و تاکید بذارید، به نظر من با توجه به سنی که فرمودید 28 ساله ازدواجه. ولی اگر اولی حالا به هر دلیلی فراهم نشد یا نشده، روی دومی میتونید کار بکنید، ولی قرار نیست به نظر من ازدواجتون رو فدای درس بکنید. اونو باید مواظب باشید. حالا من کوششمو میکنم در اون زمینه نشد، اون یه چیزیه که حتما میشه فهمیدش.
حالا یه چیزی بگم شاید
یه ذره بلندتر لطفا
یه چیزی بگم شاید شما یه کم شناختتون از من بیشتر بشه. من حدود یک سال و نیمه که رابطم با آقای تموم شده که 10 ماه باش رابطه داشتم و توی این مدت هم خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این رابطه خوب نیست، این ازدواج خوبی نیست و فقط از طرف من بود که رد کردم و با اصرار خیلی شدیده ایشون. و بعد از این که تموم شدم من این اصل رو رعایت کردم که شما می فرمایید no friendship after relationship و اینو از نظر فیزیکی رعایت کردم و مثلا بعد از این که رابطه هم تموم شد یکی دو ماه بعدش مثلا یه دو تا تماس از طرف ایشون بود و دیگه هیچ رابطه ای نبود و الان هم یه 5-6 ماهیه که ایشون ازدواج کردن. من دورا دور فهمیدم بعد من از نظر فیزیکی این رابطه تموم شد، ولی از نظر روانی این مثل یه چیزی که من همش دنبال خودم دارم میکشونمش و یه چیز بدم اینه که اصلا از وقتی که فهمیدم ازدواج کرده اینو بیشتر برام حس بدی میده و چه این رابطه، البته هیچ وقتم پشیمون نشدم از این که بچم، اصلا نمیگم که مثلا اگه الان بود باشه ازدواج میکنم، ولی خب با خودم فکر میکنم همیشه که مثلا شاید من دارم دنبال آدم ایدئال میگردم، شاید هیچ که اگه جا من بود اینو رد نمیکرد، بعضی وقتا مثلا چیزای خوبش رو یادم میاد و این احساسات رو به سراغم میاد، بعضی وقتا هم که میخوام از این احساسات رها بشم چیزای بدش به یادم میارم، به یاد خودم میارم و موقع احساس خشم میکنم و خلاصه این رابطه مثل یه جنازه است، همینجور دارم دنبال خودم میکشم.
خب متاسفانه من حق داشتم راجبتون اون نظر و قضاوت داشته باشم عزیز. ببینید شما درست است که یه واقعیتی رو برای من توصیف میکنید، ولی مثل این میمونه که من به شما بگم الان من 3 ماهه همینجور از این فکر در نمیرم که اون روز رفتم ماشینم اونجا پارک کنم، یه ماشین زرنگی کرد جای من پارک و من خیلی ناراحت شد و همینجوری من ناراحت موندم. آخه عزیز شما با یه آدمی بودید مناسب ندونستیدش، کار به اونجا رسته که رابطه رو قطع کردید. اینکه یه دفعه شما میتونید بعدش یه هفته بعد، یه ماه بعد یا حد اکثر 2 دفعه در یه وقتی همه اون اطلاعاتی رو که دارید کنار هم بذارید و به این نتیجه برسید که تصمیم درستی بود یا غلطی بود. 1. ممکنه فکر کنید تصمیم درستی است، پس پرونده بسته غلطی بود در اون زمان. یه راهی داشتید یا نه؟ حالا که ایشون ازدواج کرده، چون چه تصمیم درست باشه چه غلط تموم شده است. اگر شما دارید این ور اون ور با خودتون میکشید، نشان دهنده گرفتاری روانی شماست که میتونه حتی تا مرز 1 بیماری باشه مثل وسواس، یا میتونه در مرز یه بهانه باشه برای خودآزاری و یا احتمالاً درگیر بودن با اون آدم در ذهنتون و بنابراین زندگیتون از جستجو برای یه مرد دیگر و یا دادن اجازه و فرصت برای که دیگران به شما نزدیک بشن دور نگه داشته. یعنی کاملاً حرفتون غیر واقع بینانه است. یعنی دیدید که 2 دفعه دیگه هم بهتون گفتم نگاهتون عزیز یه نگاه تخیلی است که به کمک ریاضی ظاهراً فرموله شده و محدوده، ولی اصلاً با واقعیت ها نمیخونه. یعنی یه دنیای دیگری دارید عزیز، یعنی درست مثل مفهوم بی‌نهایت که شما بخواید در زندگی عادی ازش استفاده کنید یا مفهوم حد در زندگی عادی. نه نکنید عزیز، بلی که شما اصلاً فرض رو بر این بگیریم که انتخاب شما و تصمیم شما غلط بود، میگه این بدترینشه. حالا چیکارش میشه کرد؟ هیچی. مثل اینه که من یه دفعه به این نتیجه برسم که من پریروز صبح باید یه تخم مرغم میخوردم، حالا خب نخوردم. شما با فکر کردن به اون میخواید چیکار کنید؟ اگر بگید یه نتیجهی برای حال آینده میگیرید، بله، ولی اونو یه دفعه میشه فکر کرد و یه نتیجه گرفت. شما که نمیتونید درباره یه موضوعی 5 دفعه و 50 دفعه فکر بکنید، اصلا چه معنایی داره؟ اسم این گیر دادنه، اسم این بازی و بهانه است، بازی و بهانه. به هیچ وجه نگاهی واقع بینانه برای آموختن و یادگیری نیست، این آویختنه نه آموختن. و شما دارید خودتون رو آویزون میکنید نه اینکه میآموزید. نه رهاش کنید عزیز، اصلا فرض 1 دفعه به خودتون بگید، به خودتون اسمتون رو ببرید جلو آینه بشین بگید خانم عزیز ازدواج تو با این آدم غلط بود، پس همون بهتره که تموم شد. 2 ازدواج تو با این آدم درست بود، اشتباه کردی، ولی ماجرا تموم شد، دیروز رفته و ماندن اونجا شما بازی عزیز. نه، به نظر من به دلایلی که تو صحبتاتون بود من احساس خوبی درباره واقع بینی شما نمی کنم و به همجاست که یه روانشناس خانم پیدا کنید و یه چند جلسه فقط درباره این که من چقدر درباره موضوعی مهم زندگی از درستون، مهاجرتتون، ایران، کانادا، ازدواج واقع بین هستم باید صحبت کنید. نمیخوام برم بری سراغ موضوعی دیگه، فهم 2 تا موضوع اصلی درستون، شغلتون و ازدواجتون، برای که به نظر من دور از واقعیتید. یعنی درست مثل گفتگویی که من و شما فرض کنید سر ماجرای استاک مارکت با هم داشتیم یا الان در مورد این ازدواج داریم، یک کسی باید شما رو کمک بکنه که این ستونهایی رو که زدید و روش سقفی از ذهنتون و زندگیتون گذاشتید رو، چون به نظر من به هیچ وجه درست نیستن، بردارید و این سقفی رو که درست کردید فرو بریزید، برای که این نه ذهن شماست و نه زندگی واقع بینانه شما. از این بازی باید بیاد بیرون. اینکه من با یه کسی که حالا ازدواجم کرده و رفته، بعدم حرفتون متاسفانه درست است که بعد از شنیدن ازدواجشون احساس بد در شما بیشتر شده و یا دوباره زنده شده، ولی این دقیقا برمیگرده به تخیلی بودن و ذهنی بودن شما به جای واقع بین بودنتون. اتفاقا بسیاری از مردم که یه فکرایی برخی از اوقات در این زمینه به سرشون میذاره، بعد از ازدواج اون مثل آدمی هستن که خلاص شدن، یعنی دیگه پس تموم شد تا اینکه تازه حالا برای من زنده بشه. اون وقت از شما که قصد تنبیه خودتون رو و آزار خودتون رو دارید و یه دلیلش هم بی خودی تخیلی بودنه و دور از واقعیته. بنابراین با یه کسی کار بکنید. یادتون باشه موضوع اول شما ازدواجه، موضوع دوم شما درسه. چه بهتر که اینا رو بتونید با هم توام کنید. اگر خواهرم در کانادا براتون هر دو رو فراهم کردن که معمولا کم پیدا میشه، ازش غافل نشید. من پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. میشه من دوستان دیگه هم هستن تو این زمینه اگر هست که ما حرفا رو زدیم. من چون یه دم از اول ساعت روی خط بودن ناچار باهاتون صحبت کردم. دلتون خواست یه وقت دیگه به در خدمتتون. مرسی.
سوال کوچیک بود فکرم در این زمینه.
روی خط باشید لطفا. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن ویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنتر آمجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Happy. I mean, I wake up every day, I'm happy. I don't need a reason to be happy. It's not like I'm happy because of X, Y, and Z. I'm happy regardless.
What do you want in 2012? Would you like to be truly happy every day, prosper financially, have great relationships, love your life? You can. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our exclusive step-by-step system, we've already taught hundreds of people how to achieve profound results. You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, January 26. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325. Create a great year.
تا شنبه 25 ژانویه 12 نیمروز خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد فورکلوژر منازل و لون مودیفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار می‌دهند. 818-999-2032.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آی دکتر، یه سوال میپرسم که هم سوال خودم هم خواهر کوچیکترم که حدود 20 سالشه. اینجور که من فهمیدم ازدواج مثلا زیر 25 سال که زیاد مناسب نیست. بعد یه رابطه ای هم که مثلا بیشتر از یک سال تقریبا طول بکشه و طرفین به این تصمیم نرسن که میخوان ازدواج بکنن یا نه رو میکنم شما رد میکنید. پس من برای این زودتر از 23-24 آدم نباید اصلا به فکر رابطه باشه؟
نه، من با این که آدم ها دوست داشته باشن در جامعه‌ای که اجازه هست و مسئله خاصی نداره و پسر و دختر یه شناختی از هم دارند و ماجراهاشون مسئله آفرین نیست، با تون موافقم. به همجاز که واقعا قبل از 22 سالگی یه مقدار نظر و تصمیم جدی درباره رابطه و ازدواج گرفتن رو باش راحت نیستم. به همجاز که سن ازدواج 25-35 حداقل میدونیم از یه طرف بلوغ جسمی و جنسی، بلوغ عقلی و علمی، بلوغ احساسی و عاطفی و بلوغ اجتماعی و اخلاقی. اینا اصلا قبل از 22 تقریبا اتفاق نمیافتن، بین 18-22 در آدمای مختلف. قبل از 18 که اصلا جایی نداره به هیچ وجه. به همین دلیل است که جان
به وقت وسط حرفتون نظر و تصمیم جدی که مسلمن، ولی این که اصلا یه رابطه رو آدم شروع بکنه زودتر از مثلا 23 سالم،
نه بیش از 22 هم. آره شما سر یه سال رو من چونه نزنید در رابطه. اینا یه عددهای کلی هستن، ولی زیر 22 رو اصلا آمادگی نیست. خب دیگه قبل از 22 وقتی فکر ازدواج به نظر من نیست، ولی خب جوامعی هستن که اصلا موضوعشون چیز دیگه است. دختری که از 13-14-15 سالگی زیر بمباران خانواده است یا لا ازدواج کن و الا چنین و چنان میشوی یا مردم چنین و چنان میگوین، خب خیلی داستانش فرق میکنه در یه فرض کنید شهر کوچکی در ایران تا یه برداشت درست. علاوه تازه این مال ازدواج امروزه، ازدواجی مبتنی بر آزادی و برابری، نه ازدواج مبتنی بر اجبار و نابرابری. خب اون که داستانش قصه ازدواج نیست، اون خرید و فروش پسر و دختر.
دوستو مثلا الان خواهر من که 20 سالشه مثلا یه رابطه شروع کرده که به نظر من نباید اصلا الان تا 2-3 سال دیگه اصلا فکر رابطه رو بکنه. البته من اصلا نظرمو بهش نمیگم و هیچ اظهار نظری نمیکنم، ولی این آیه درسته؟ چون من میخوام یه نتیجه گیری راجع به خودم.
نه من آخه ببینید، من مورد به مورد فرقه. شما یه بحث کلی وقتی که میکنید بحث کلی مشخص است، وقتی بحث فردی میکنید اون فرد و ویژگیاش وارد صحنه میشن. به علاوه حالا ایشون یه رابطه اگر شروع کرده که شما نمیتونید به بهانه سن او رو رد کنید یا نظر مخالف داشته باشید. شما امیدتون باید این باشه که نظرتون درست نیست، یا اگر واقعا اون رابطه درست نیست اون رابطه به هم بخوره، ولی اینکه باش متفاوت فکر کنید که کار درست نیست. حالا شما بذارید مسئله خودتون حل کنید، میخواید خودتون گرفتار خواهرتون نکنید. ولی اگر ایشون دلش خواست خودش بیاد من حسابشو برسم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
خواهش
می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
یه سوالی داشتم. من یه دختر 22 ماهه دارم. دارم از الان براش دنبال مدرسه میگردم که 2 سالش شد که آخر مارس 2 سالش میشه بذارمش مدرسه. یه نکاتی رو می‌خواستم از شما سوال بکنم. خانومی که تو منزلش مهد کودکی داره و حدود 6 تا بچه هستن از سن 18 ماهه تا 4 ساله که پسر این خانم هستش اون رو هست. این رو یکی از همکارای شوهر من معرفی کرده، خیلی نزدیک خونه است. من رفتم دیدم خیلی خوب محیط مثل خونه میمونه، ولی خب بازی دارن، یه سری چیز بهشون یاد میده مثل شیپ و رنگ و نمیدونم این چیزا، توی موزیک تایم دارن و اینا، ولی حالت خیلی کوچیک و به صورت خیلی کوچیک آپریت میشه.
نه کوچیکش مهم نیست، مهم این است که یک اون خانم چه مقدار تخصص و آگاهی در این باره.
از این دوره‌های لازمی رو که برای گرفتن لایسنس مهد کودک در خونش بوده همه رو گذرونده، سی پی آر رو داره، فرست اید رو داره، خودش به تنهایی هست و شوهرش که از تو خونه کار میکنه در مواقعی کمک میکنه. مثلا در
آخه معمولا قاعده 6 تا بچه با یه نفر که حتما بهش اجازه نمیده.
خب الان مدارس بزرگتری هست که من مثلا رفتن.
نه 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 نبرید من اونجا، نه سب کنید سب کنید، نه 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 عزیز، نه اون نسبت ها اولا برای اون جای کوچک احتمالا نیست، دوم این که ایرانی هستن یا غیر ایرانی.
شوهرشون ایرانی هستش، خودشون امریکایی.
بعد زبونی که اونجا گفتگو میشه چیه؟
زبون انگلیسی هستش، چون اکثر بچه‌هایی که اونجا میان با همین همکار شوهر من که معرفی کرده نوش اونجا میره، خب امریکایی هستن و انگلیسی صحبت میشه همه چی.
ببینید معمولا یه نفر از عهده 6 تا بچه 18 تا 4 ساله بر نمیاد. بعدم وجود پسر 4 سالش مسئله است. نه برای خانم خوبه، نه برای بچه خوبه. نه برای بچه‌های دیگه. برای که میدونید یه مقدار محیط، من کلا نمیتونم قضاوتی راجع به ایشون داشته باشم، ولی من باش خیلی راحت نیستم. یعنی من فکر کنم نسبت شاگرد به معلم، چون ممکنه جای دیگه برخورد یه معلم با 10 تا باشه، ولی در مجموع آدم‌ها هستن و اونا یه سیستم بستا تثبیت شده دارن، یه مقدار ستینگشون متفاوت هست و بعدم یه مقداری فاصله سنی هم زیاد است. اگر به من میگفتید که مثلا فرض کنید بچه ها 18 هستن، تا حد اکثر 3 میتونستم بفهمم. بچه 4 ساله مسئله است. برام وقتی بچه اون خب همون اون افان ای به کاره، چون ببینید مادر که هرگز نمیتونه با بچهش مانند دیگران نگاه کنه، بچه هم که به مادرش مثل بقیه نگاه نمی کنه. بنابراین وجود اون عامل مسئله آفرینه، یعنی خود اون هیچ زمینه مناسبی درست می کنه. یه عیبه یه مدرسه است که بچه اون آدم هم اونجا باشه، اونو من باش اصلا راحت نیستم. بعدم اصلا معلوم نیست که چگونه موضوعات تلقی میشه و بعدم اون بچه چه میکنه. برای بچه بیش از همه بدا، یعنی برای اون پسر 4 ساله که اشاره فرمودید. اینه که من ترجیحم این است که شما که اینجا آمدید مسئله فاصله و اینا رو یه مقداری سازمانهایی که
مثلا یه
مانتسوری بلندتر صحبت کنیم.
یه مانتسوری اسکول نزدیک خونه هست، ولی اینا ایج 2 سال و 3 سال و 4 سال رو میکس میکنن با هم تا 12 تا بچه تا ساعت 1 بعد از ظهر. یه سری از این بچه ها که میرن خونه اون ما باقی مانده که هرچی هست، اینا 2 تا کلاس رو با هم میکس میکنن. یه وقت ممکنه تو اون کلاس مثلا 6 تا بچه 4 ساله باشه، 2 تا 2 ساله باشه، تا بعد از ظهر که مثلا اونایی که بعد از ظهر مادر پدر میان دنبالشون.
ببینید 2 تا نکته است، یکی مدارس مونتسوری خوباش خوبن و اونایی که بلدند و آگاهند و اصول رعایت میکنند و امکانات دارند و اینها خوباش خوبن، اونایی که خوب نیستن خوب نیستن.
درست.
چون این یه مقدار مسئله. دوم ماجرای ترکیب سنی مهم به امکاناته، ولی فاصله‌های زیاد مسئله آفرینه. یعنی واقعا اگر آخر کار ترکیب بچه‌ها یه بچه 2 ساله باشه 5 تا بچه 4 ساله ما مسئله داریم.
درست.
ولی اگر مثلا 3 به 3 باشن و بعدم اونا امکانات تفکیک و اینا رو داشته باشن، ماندنشون در مدرسه اونقدر مسئله ای نیست. علاوه شما میتونید اطلاعات بیشتری بگیرید، بعدم آگاهی های این آدم ها، پدر و مادرها، نوع برخورد. به شما بگم در حالی که باید یه ذره دقت کرد، ولی به 2 دلیل نباید خیلی وسواس به خرج داد. یکی اینکه ای ناراضی بودیم و چیزایی دیدیم که دوست نداریم، جا رو عوض میکنیم، چون تو این سن و سال اصلا موضوع نیست. بچه بعد از اینکه 2 روز حتی هم یادش بیره هم مهم نیست، تازه علاقه من باشه.
من اصلا دنبال پارت تایم پروگرام میگردم، چون من هفته 2 روز کار میکنم و این از 3 ماهگی یه خانومی میاد تو خونه نگهش میداره. ولی یواش یواش من فکر کردم خب بهتره بره مدرسه با بچهای دیگه بازی کنه.
من حتماً. حتماً.
از 2 سالگی هم حرفای شما رو که گوش میکنم میبینم از 2 سالگی این پیشنهاد رو میکنید که بچه ها برن. ولی میخوام یه جایی باشه که در واقع هی جاش رو اولا عوض نکنم، نزدیک بین خونه و محل کارم باشه، که هرچی بود اون روزی هم که حتی نمیرم این رو هفته
نه ببینید من همین جایی زر نظرتون صبر کنید صبر کنید. من واسه اینکه جای بچه‌مو عوض کنم مسئله اول من تو قبل از 6 سالگی نیست، مهم جای مناسبه. من 4 دفعه هم قرار عوض کنم، چون بچه اتفاقا فکر کنم مثل 4 تا پارک مختلف که داره میره.
درست.
خیلی شما خودتون راحتیتون رو یه مسئله ذهنی خودتونه، اینو با موضوع بچه مخلوط نکنید. پس موضوع مدرسه مناسبه، بعدم مهمش اینه که یه جایی باشه که بچه امنیت داشته باشه، آرامش داشته باشه و دوست داشته باشه، یعنی خودش بخواد بره. حتی من پیشنهاد این که چون شما 2 روز کار میکنید بقیه رو تو خونه نگه دارید اصلا با تون بعد از 2 سال موافق نیستم. یعنی من فرضم بر اینه که بچه ها بعد از 2 سال حتما باید روزی 3 تا 4 یا 5 ساعت، اگر ما ایرانی هستیم و تو محیط امریکایی یا انگلیسی زبان هستیم باید برن مدرسه امریکایی، اصلا توش تردید نکنید. یعنی شما قرار فرزندتون رو 5 روز بذارید، قصه 2 روز نیست.
خب ولی اولش که شروع میکنم
اون مثلا برای 1 هفته 2 هفته است، اون برای 1-2 هفته است.
تا چند ساعت شما پیشنهاد میکنید؟
من اصلا با دو سه ساعت هیچ مسئله ندارم، مادام که اون شرایطو داشته باشه. بچه بزگاه دلش نمیخواد بیاد.
درست.
بچه ها اگر یه جایی برن دوست داشته باشه، برای چی بیان بیرون؟ بیان تو خونه با مادرشون. خیلی جای تعجب داره. اگر بیان خونه ممکنه نخوان برن بیرون، ولی وقتی اونجا هستن میخوان بمونن. بنابراین اگر شما محیط مناسب پیدا کنید، ببینید روزی که بچه دوست داره بره اونجا، شما بردید زندگی رو. ولی اصلا توش تردید نکنید. در حقیقت مثل که یه دفعه بچه تصمیم گرفته که به جایی که درس نخونه درس بخونه. و به همین جاست که محیط مناسبی باید باشه. و منم میدونید اهمیتی به ماجرای آموختن تو این سنین اصلا نمیدم. مسئله اصلی و اساسی شادی و بازیه، برای که بچه ها اینقدری که از بازی و ارتباط با هم یاد میگیرن، از هیچ گفتگوی حالا سیستماتیک علمی که من نمیدونم اصلا چه هست یاد نمیگیرن.
همین، من می‌خواستم یه پیشنهاد مشورتی با شما بکنم، چون در مقابلم چند تا مدرسه هست که خب تعداد بچه‌ها بیشتره نسبت به معلم، مثلا 10 تا 11 تا بچه هست.
اون اونقدر مهم نیست عزیز. اگر اینا ببینید، اولا مطالعات میدونید نسبت‌هایی که به وجود بیاره برای اداره است و برای که مسئله اتفاق نیفته. مطالعات نشون میده اونقدرها سایز کلاس، البته اینو رو دبستان و دبیرستان انجام دادن، اونقدرها تأثیری توی موفقیت تحصیلی نداره ها. برای که بچه‌ها در حالی که با شاگردای زیاد آسیبای میبینن، یه مقدار گمنام بودن بهشون امنیت و آرامش میده و تنوعها رو بیشتر در مقابلشون میگذاره. اینه که روی اون خیلی حساسیت نه، برای به اندازه کافی قانون نسبت میان مسئولین رو یا معلمین رو با شاگردا مشخص میکنه. اون حداقل یا حد اکثری که اونا میذارن کافی است. بنابراین نگران اون نباشید.
سوال دیگه که داشتم، یک سری از این مدارس خودشون غذا رو میدن شما میخرید، یه سری شما باید غذا نمیدن، شما باید از خونه براش غذا ببرید.
من بهترینشو میدم که اونجا میدن و بچه ها میخورن. علتش هم ممکنه از نظر مواد نباشه. ببینید بچه ها از نوع غذاها که سر به سر هم میذارن، دوست ندارن، خجالت میگشن، تو این سن و سال آسیب میبینن.
درست.
به همجه هست که وقتی بچه ها میرن همه جا مثلا یه غذای مدرسه بهشون میده، دیگه مسئله شخصی نداره. من اینقدر بچه های دیدم که مثلا پدر مادرای ایرانی خورش مثلا میذارن، بعد بچه ها میان مسخره میکنن، یه چیزایی بهشون میگن و بچه ها احساس بدی میکنن. برای که میدونید بچه ها به دنبال آزار هم هستن از یه طرف، از ضمن هر چیز غیر عادی رو به بازی میگیرن و مسخره میگیرن. بنابراین ما هرچه در این گونه موارد که اهمیت چندانی نداره، حتی اگر باورهایی داریم، بهتر است که بذاریم بچه ها اون حالت عادی و معمولی پیدا کنه. اصلا دلیل نداره حتما برای کسا چی کار دارید به اندازه کافی. برام اینا باز یه اصولی رعایت میکنن که غالبا اونقدر بد نیست. از اون گذشته خیلی از اوقات این که من شما غذا ببریم و اینا خیلی مسئله است برای بچه، و غالب اوقات بچه ها ممکنه نخورن در حالی که غذای اونجا رو میخورن.
درست. همین میخواستم بگم چیز مال مریضی بچه ها بود، چون این تا حالا خونه بوده، ماشاءالله بچه سالمی هم از مریضی به
نه نترسید خانم،
ولی بچه‌ای که یه دفعه میرن مهد کودک مرتب مریض میشن.
نه اولا بچه ها نمیشن، بعدم اگه شدن بذارید مقاومت رو همین الان که میتونه بدن باش به جنگ پیدا کنن. ما به خاطر این مریضی های کودکیمون در حدی که هست خیلی بیشتر مقاومتر میشیم تا اونایی که رای زرورق بارشون آوردن و از اینا نداشتن. اینه که خودتون اذیت نکنید. نه اینقدر حساس نباشید عزیز.
نه میخواستم آخه یه چیزی باشه، به قول معروف زحمت رو آدم میکشه، انرژی رو میذاره، یه کار درستی باشه.
شما خیلی زحمتی نکشتید برای دو بچه 22 ماهه که تازه درست کردید. خیلی خوب تبلیغات نکنید. این حرفا رو به اون بزنید.
به قول معروف تا آخر عمر ضربه ای نخوره. حالا من ندارم.
نه خیر.
یه بچه بزرگتر حلش بده بندازاتش.
خب بندازه. نه اونم خیلی خودتون اذیت اونم نکنید عزیز. مادام که پدر و مادر نمیندازن بچه رو، بچه های دیگه در حالی که بده اونقدر بد نیست. خودتون گرفتار اینا نکنید. مهم اینه که من و شما رفتار اون درست باشه، و الا بچه ها تو اصلا بیرون خودشون هم بچه های دیگر رو حل میدن. نه خیلی اینقدر حساس نباشید، کار دست خودتونه. برای خوشحالشان با دوست شنگون رجمند. یه دو دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس کودک درون رو فردا شب سه شنبه 24 ژانویه در المپیک کلکشن خواهم داشت، با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب‌وی آغاز خواهد شد. و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم، از روز پنجشنبه دوم فوریه در گلندل در آرمینیان سوسایتی در مرکز اونها واقع در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل آغاز خواهد شد. این سه کنفرانس هر سه ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید سخنان پرهام و فرید و من رو در سمینار حقوق بشر در UCLA ببینید، همچنان میتونید به tvoop.com سری بزنید و اون رو مشاهده کنید. گرچه برنامه دیگه هم هست، اگر مایلید این رو ببینید لطفا مطمئن باشید که این برنامه رو خواهید دید. سمینار حقوق بشر در روز دوشنبه 16 ژانویه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
با سلام به شما شنوندگان عزیز و مهربان،
این شنبه 7 بامداد در برنامه حمایت خانواده با دکتر شیرین نوروی دارای فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی و تحصیلی
و دکتر پیمان رؤوفی دارای دکترای روانشناسی همراه شوید تا با هم درباره چگونه فردی جوان بمانیم صحبت کنیم.
همین شنبه 7 بامداد با ما باشید.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای اینترا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تر چای، فقط چای اینترا.
اینترا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای اینترا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
چند ماه پیش خاله و دختر خالم بعد از سالها اومدن آمریکا. سعی کردم همه جا ببرمشون و بهشون خوش بگذره. وقتی برگشتن ایران میدونید به همه فامیل چی گفتن؟ بهترین خاطره سفرشون با آمریکا رفتن به درمابر برای رفع موهای زائد بدن بود. انگار بیخودی بردمشون لاس وگاس و دیزنیلند. درمابر بهترین هدیه برای عزیزان دور و نزدیک شما. تا 60% تخفیف ویژه ماه ژانویه. مشاوره اولیه رایگان. تلفن 866-444-6411. درمابر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
حالتون خوب باشه؟ ببخشید من خیلی برنامه‌تون دوست دارم و گوش میکنم.
لطف دارید.
مرسی. باور کنید من هر وقت میرم تهران بعد از سالها میرم تهران یه جوری یه مشکلی برام پیش میاد، یا سرقت میشه یا یه ماجرایی به هر صورت پیش میاد. دفعه پیش من به خاطر مشکلات سیاسی و اینا نمیتونستم برم هتل به خاطر اینکه میترسم راستش، ولی به ناخواهریم گفتم که خواهر جان اگه میشه من بیام خونه شما، من این پولی که قراره به هتل و اینا بدم به تو میدم. قبول کرد، گفت باشه بیا. بعد رفتم براشون هرچم خواسته بود، دارو، کادو، هرچی براش بردم. شب آخر این 7 شب باور کنی من صبح اصلا میرفتم شب میامدم خونه. هر روز آخر شب آخر این اتفاق برای من افتاد. پولم و اینامو زدن و $2,000 بود که من دیدم یهوی پولم نیست، ولی چیزای بقیه به کمرم بسته بودم. هی هم گفت چرا به کمرت اینجوری میبنده، اینجا آمریکا نیست. و خلاصه گفتم به خاطر که بایستی ببندم زیر رو پوش، من میخوام برم فرودگاه، میگن دوزده و دوز زیاده. حالا دیگه تو خونه نمیدونستم این پیش میاد. بعد پسرش از چشاش فهمیدم، پسرش 19 ساله این مداره که منو برداشت و برد. بعدم من چون شوهرم فوت کرده بود و بچه هم صغیر بودن و این مدارک و سه تا سند مال بچه هامه، اصلا من نمیدونم چجوری به بچه هم اینا رو بگم که بابا این اتفاق افتاده. بعد به شوهرش گفتم، چون باز مادر چیز میکن، خواهر خودم گفت نه کار پسر من نیست. شوهر قبول کرد، گفت شاید شیطون گولهی زده، من این $2,000 تو رو میفرستم. من اومدم آمریکا، بعد نگاه کردم ای وای سندام نیست، اصلا هیچ چیم نیست. به این زنگ زدم گفتم میدونی این اتفاق افتاده و اینا چی شده سند؟ میگه آخه سند به چه درد ما میخوره، به من بدبین نباش. آخه عزیز من بس کجا دیگه چیز کنم؟ خواهرم هم از اون ور گفت که پولا از بالا افتاده، شما ببینید چه داستانایی میسازه. رفتگر ساعت 4 صبح اومده جارو کرده، دیده این پول توی پاکت سفید مثل یه گل افتاده، ما این پول رو تو برمیگردیم. اصلا داستان. حالا والا من نمیدونم چه بکنم، چه خاکی به سرم برید.
ببینید آقا خانم، درباره سند متاسفانه شما باید برید اونجا و مثل هر کسی که سندی رو گم میکنه دنبالش رو برید. به هر حال دوندگی داره، هزینه داره، مسائل و مشکلاتی داره و اون چیزی است که باید هر چیز زودتر انجام بشه. این که با سند کاری نمیکنن چرا؟ در یه جامعه‌ای که تقلب و فریب هست همه کار میتونن بکنن. برای اینکه اون خطر است. به همین جاست که برای اینکه یه ذره کار بالا نگیره، البته یه روزی که قرار باشه به موضوع رسیدگی بشه شاید بشه، ولی اون روز اولا معلوم نیست که کی باشه و دوم معلوم نیست که به موضوع رسیدگی بشه. به همینجاست که من فکر کنم درباره اسناد شما قراره بهتر اقدام کنید و خب ناچارم باید برید اونجا و اگر کپی المصنایی نمیدونم به هر حال محضری که بوده، سابقه که تو این زمینه داره رو تعقیب کنید، بعدم خب اون پولتون هم بگیرید و بعدم به هر حال شما باید بدونید در اون جامعه یه مقداری همه چیز هست، هم جنبه‌های خوب و مثبت هست، هم جنبه‌های بد و منفی. وقتی هم که ما یه مسائلی داریم و حساسیت‌هایی داریم واقع بینانه و بعض وقت کمی باید منفی به ماجرا نگاه کنیم و غیر از این هم چاره ای نیست. اینه که برای اسناد حتما برید، برای اینکه اون من میدونم خیلی از اوقات جایی هستن که به هر حال در این آشفت بازار به هر حال میتونن سند شما رو به این دلیل که خودتون اونجا بودید به اسم کسی دیگه منتقل کنند و بره. بنابراین سندا رو دست کم نگیرید.
بله من حالا این از لحاظ ریشه چیه؟ چون من
چه فرقی به چه ریشه چه کار؟
چرا باز این پسر این کارو به من بگه؟
خب مثل این است که من به شما برگردم میگم چرا یه آدمی خودشو میکشه یا یکی دیگر رو میکشه؟ یعنی چه سوالی است که میکنید؟ یعنی چرا یه پسر؟ ممکنه من بگید چرا یه پسر در خانه پدرش یا مادرش ممکنه پول برداره؟
آره.
به چرایی چرتول؟
خیر مگه ما از هم یکی نیستیم؟ مگه ما
خیر مگه یکی؟ کی اینجوری گفته ما یکی هستیم؟ شما یکی بودید که رفتید گفتید من نمیرم میام اینجا پول به شما میدم.
آخه گفتم که میگه که گرونی شده.
خب من که نمیگم، من میخوام بگم که نمیگم اونا کار بدی کردن، شما کار بدی کردید، ولی یکی بودن که به هر حال عزیز ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم میخوایم یکی باشیم. بله شما پولاتونو به اونا میدادید اگر با اونا یکی بودید؟ نه ببینید اونا یه مقدار انتظارات غیر واقعی است و رقعت چرا رو اصلا برش بود واقعیت است. مردم صبح تا غروب به حریم حقوق هم تجاوز میکنن. بله من و شما این همه مردمی که آسیب میبینن، آزار میبینن، کشته میشن، خودشون رو میکشن، با لغت چرا میشه جوابش داد؟ ای مردم خوب بودند و خوب عمل میکردن که ما این مسئله نداشتیم.
درست
می فرمایید.
من میگم
چیکار
کنم؟ باید
شما بهشون بگید اگه ممکنه به اون رفتگر بگن ببینن سندارم پیدا میکنن یه جای دیگه براتون بلافاصله مطمئن بفرستن. اگر این کارو میکنن یا بدن به کسی که مطمئنید، اگر نه بهتره شما برید و اونا رو بگیرید اگر ارزشی داره.
شکایت نه گفتم، من زنگ زدم گفتم ببین نگاه کن اگر شد دوباره یه چیزی اون بالاها ننداخته باشه من جیغ خواهرش رو شنیدم. اومدم در باز کنم، یه دختر پسر جوان تو گفت، پسری گفت من دارم حموم میکنم در ببند. به من گفت، من وگرنه دقیقه آخر چمدونم رو ول نمی کردم، ولی پسر گفت دارم حموم میکنم در ببند. و من لختم و خواهرش دیستم. به پدرشم میگم، پدرش میگه ما اینجا آبرو داریم، ما اینجا اینجوری نیستیم، تو اصلا آمریکایی هستی، نه یا نگو، نخواستیم تو رو برای ما دردسر.
حالا شما دیدید که یه دفعه تمام این که چرا مثل شما نیستم به هم خورد. نه عزیز، دنبال آنچه که هست برید، برای که غیر از این گرفتار خواهید شد. به هر حال امیدوارم همه چیز رو بتونید به دست بیارید. پولی که قبول کردن، امیدوارم اسناد هم اگر ندادن یا پیدا نشد شما از طریق قانونی اقدام کنید، امیدوارم بتونید اون رو به دست بیارید. حالا خوشحال خواهش میکنم. رادیو بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من تقریبا حدود 18-19 سال پیش پدرم رو از دست دادم.
بله.
ولی هنوز که هنوزه وقتی که اونو توی خواب میبینم، هنوز اون داستان مرگ برای من با اینکه در زمان بیداری حل شده، میدونم که وجود نداره، ولی هنوز که هنوزه اونو تو خواب میبینم مثل اینه که تازه مرده یا در جستجوی بدنش هم، یا یه فرمای زجرآوری که وقتی از خواب بیدار میشم مثل این که تازه این اتفاقات تازه امروز به وجود اومده. سوال من از شما اینه که آیا راهی برای من وجود داره که بتونم از این دلیل این خوابای من و یا این احساس من که نسبت به ایشون دارم چی؟
ببینید عزیز، ما معمولا قرار بر این است که وقتی عزیزانمون رو از دست میدیم در شرایط عادی، حالا برخی از اوقات اتفاقات بسیار بدی میفته و خود اون حادثه است که واقعا مسئله اصلی و اساسی ماست، ولی اگر معمولا عزیزی رو در همین چارچوب پدر و مادر و دیگران از دست میدیم در شرایط عادی، ما قرار هست که یه مراسمی رو که مدتی طول میکشه و چند ماهی هست رو به عنوان مراسم سوگواری و یا به یک اعتبار عزاداری داشته باشیم، حالا به هر شکل و فرمی که ممکنه جشن زندگیشو بگیریم فرقی نمیکنه. به هر حال یه مراسم پذیرفته شده ای که با ذهن و زندگی ما و اطرافیان هماهنگی داره رو انجام بدیم. دوم، باید مطمئن بشیم که ما با اونا مسئله و مشکلی به صورت جدی و اساسی نداشتیم، چون خیلی از اوقات ما در حالی که ممکنه از پدر و مادرم بسیار راضی و سپاسگزار باشیم، ولی همچنان در گوشه ذهن و دلمون این است که چرا به خواهر من توجه بیشتری میکرد و نه به من، و یا حتی برعکس به من توجه میکرد نه به خواهرم، و یا مثلا همیشه مدعی بود که من به هیچ چیزی نمیشم و به هیچ جا نمیرسم، و در نتیجه من از دستش عصبانی ام که چرا مرد و نماند که ببینه من از برادرام یا خواهرام خیلی جلوترم. یعنی حتی مسائل به این عجیب و غریبی برخ از وقت سبب میشه که ما ماجرای مرگ عزیزانمون رو نتونیم فراموش کنیم، چون به نوعی با اونها و زندگیشون و رفتارشون مسئله و مشکل داریم. دوم، در مورد خودمونه، من و شما قرار بوده با پدر و مادرمون مثلا مهربان تر باشیم، این کارا رو براشون میکردیم، اونا اصرار کردن که بیان امریکا، ما بهانه درآوردیم که نمیشه در حالی که میشد، مادر من گفتم برو این دکتر که نباید میرفت، یا نگذاشتنش بره اون دکتر، یا کمکش نکردم نرفت و به خاطر اون بیمار شد، یا شاید اونم یه دلایلی بود که فوت کرد. نتیجتا من خودم رو مسئول و مقصر میدونم، چون روزی که مخصوصا پسر و دختر در ارتباط با پدر و مادر یا خشمی، قهری، انتظاری، گلهی، شکایتی از اونا دارن و این رو در خودشون نشستن و حل نکردن، یا وقتی که خودشون قرار بوده کاری بکنن و نکردن، این ماجرا میمونه. پس بنابراین صبر کنیم، من و شما میتونیم به دلیل حل نکردن این مسئله اونو در ذهن و زندگی داشت باشیم. یعنی مطالعات نشون میده اگر من و شما یه آدم عادی و معمولی باشیم در شرایط عادی و معمولی، ظرف 6 ماه اونا به نوعی از ذهن و زندگی ما میرن بیرون، مگر در موارد خاصی که مطرح میشن و آزارمون نمیدن، چون اصولا این محبت و عشق اساسش و یا در حقیقت فرزند آزادی است، اونا آزاد میشن برای رفتن، ما هم آزاد میشیم. مورد خوابتونم بگم، مورد خواب اولا به چند چیز مرتبطه، یکی به همین ماجراها که چون من شما انکارش میکنیم و فرصت ظهور و بروزش رو نمیدیم، در رویاهای ما که اون کنترل نداریم خودشون رو نشون میدن، و دوم نشون دهنده این است که خواب سبکی دارید و به خاطر سبک بودن خوابتونه که اون وضعیت اتفاق میفته. بنابراین اگر خوابتون رو سنگین کنید از یه طرف مشکل حل میشه، اگر موضوع رو در بیداری و روز با کمک یه روانشناسی روانپزشک حل کنید چه هست داستان؟
بله، البته خب من دورانی که ایشون فوت شده بودن قبل از 6 ماه قبل از اینکه فوت بشه من میدونستم که فوت بشه، حتی خود پدر منم میدونستم، چون یه مقدار از آینده ها رو بعضی وقتا میتونم ببینم، یعنی دقیقاً زمانی
که مرگ. نه نفهمیدم از چی یه مقدار آینده ها رو میتونید ببینین چی؟
تقریبا من اتفاقاتی که بخواد بیفته میتونم ببینم یا حسش کنم، زمانی که دقیقا 6 ماه قبل از اینکه پدر
شما خب شما هممون هم فکر مرگ پدر مادر رو میکنیم، ولی اگر افتاد که میتونیم بگیم ما میدونستم.
دقیقا همینه که 6 ماه قبل از اینکه اتفاق بیفته من میدونستم تحتش چه شرایطی خبر مرگ به من میرسه و این اتفاق افتاد و البته میدونم میتونیم براش مقابل
نه اصلا قابل قبول نیست عزیز.
دقیقا حرفتون میپذیرم ازتون بعد، ولی این اتفاقی که بر من افتاده. به هر صورت دوران عزاداری و این برنامه هم درست شد و تموم شد و البته یه موردی که برای من بود در طول این سالهایی که گذشت یا اون سالی که ایشون فوت شدن من اصلا نتونستم گریه بکنم، خیلی هم دوستشون داشتم و ایشون هم خیلی منو دوست میداشتن و هیچ نقطه منفی ما بین من ایشون تا اونجایی که من خودم میبینم نیست، اما در خوابهای من با ایشون گاهی اوقات وقتی من میرم به طرف ایشون تو خواب بغلشون کنم، اطرافیان میگن نه دست به بابا نزن قلبش درد میکنه گریه نکن ناراحت میشه، ولی پدرم منو با آغوش یعنی دقیقا جوری منو توی بغلش میگیره که گرمای بدنش با یه بدن آدم زنده و عادی هیچ فرقی نمیکنه، یعنی مثل اینکه تو خواب باش میتونم اون احساس درونم رو براش بگم. ولی
شما فرزند چندم خانواده اید عزیز؟
من فرزند چهارم هستم.
چند تا هستید؟
سه تا خواهر بزرگتر دارم، یه برادر کوچکتر دارم که اون 8 سال از من کوچیکه.
بنابراین شما دختر چهارمید. 4 تا دختر بس. پشت سرم اومد. خب بس. شما میدونید علتش اصلا مسئله شما دقیقاً همین عزیز. یعنی شما فرضتون این بوده که بعد از سه تا دختر پسر می‌خواستن به شما دختر شدید. یعنی
برای پدرم مسئله‌ای نبوده
نه نه چطور نبوده عزیز؟ اصلا حتی کسانی که هیچ پسر و دختر براشون فرقی نمی‌کنه، ای سه دختر داشته باشن ازشون بپرسید قبل از اومدن.
خب نمی‌تونم از جانب پدرم.
نه نه می‌دونم از جانب همه میشه صحبت کرد. نه ببینید عزیز، مثلا حرفم نیست اونایی که اصلاً براشون پسر و دختر فرقی نمی‌کنه. اصلاً سه تا پس دخترای داشته باشن، چهارمی رو میگن خب بذار پسر داشته باش. به همین سادگی. و به همین جد است که چون شما چهارمی بودید و نیامدید، شما پذیرفت، یعنی شما یه برداشتی داشتید. نمیخوام میگم باز در حقیقت فرزند چهارمی چون که لاست چایلدید، اون حرفایی هم که راجع به خواب و اینا میزنید از همین جاست. یعنی شما در یه دنیای ذهنی و خیالی هستید، یعنی روی اینا کار کردن، روی مطالعات مربوط به این برد اوردر. من فقط تو خونم 7-8 جلد کتاب دارم، علاوه بر اینکه نگاه کنید 60,000 آرتیکل توی گوگل میتونید دربارش پیدا کنید. موضوعی که وجود داره این است که عزیز شما هیچ کسی هم تقصیر اصلا پدر و مادرم نداشتن، خیلی عادی است. شما اگر به من میگفتید که 3 دختر داریم خواهی 4 چی باشه، میگفتم آزادم انتخاب کنم، میگفتم پسر. اگه 3 پسر داشتم ولی 4 میخوام میگفتم دختر، ولی من فرقی نمیکنه. ولی این خیلی قاعده است، شما در کودکی بدون که یعنی هیچ کس مسئول و مقصر باشه اون برداشت داشتید و به همین جد است که مسئله اصلی آغوش است و پذیرفته شدن و اون احساسی که شما میکنید و اونه که باید حل بشه. این اون چیزی است که کسی هم کار بدی نکرده، نمیخوام بگم، مسئله واقعیت است. چرا از شما اونو پرسیدم؟ ولی که مطمئن بودم با اون اصرارتون ما اینجا خواهیم بود. نتیجتاً شما اگر یه خانم روانشناس پیدا کنید و با ایشون کار کنید، شاید حتی یه آقای روانشناس هم به یه اعتبار از یه جایی بدنم.
البته شوهر من خودشون روانشناس هستن.
با ایشون کار نکنید. ایشون کارشون رو بلد بودن، یه فکری برای شما میکردن، نه اونو شوخی میکرد. شما
همیشه میگه من همه رو میتونم معالجه کنم غیر از تو.
نه خب حق دارن. باز جانه منم به ایشون بفرمایید که ایشون اصلا
ایشون دارن صدای شما رو الان خیلی راضی.
ایشون از جانه من بفرمایید سپ هلپلس and hopeless case. بنابراین هیچ کوششی در این وارد نکرد. در حال شما پوست ایشون رو کندید، این حرفا رو هم که میزنید آدم.
نه آقای دکتر تو خدا نگین، داره صداتون رو میشنوم.
امیدوارم این دفعه تصمیم درستی بگیرن، تا حال که درست نموده تصمیماتشون. به هر حال حالا از شوخی گذشته، به نظر من با یه خانم، حالا که گفتید همسرتون تو این کارن، یا آقا اتفاقاً به جهاتی که مسئله پدری هست، شما قرار است که این رو بیرون بریزید عزیز. مسئله از نظر من فقط و فقط همینه، یعنی جایگاه شما در خانواده است که شما احساس کردید که شاید پذیرفته نباشید که بودید و به همین جهت است که اون حال رو دارید و نمیتونید پدر رو رها کنید و هم خودتون رو اذیت میکنید هم ایشون رو. خوابتون رو هم از همسرتون کمک بگیرید، از تکنیک های استفاده کنید خوابتون سنگین و عمیق بشه، ولی اینو باید حل کنید. معمولا تو 5 جلسه 7 جلسه خشمتون و قهرتون میرسید. برام یادتون باشه شما خودتون گفتید عزاداری نکردید، این موضوع بسیار یعنی گریه کردنه، نه گریه کردنه، شما باید گریهتون رو میکردید، شما باید اون رو میتونستید ابراز کنید. اون دوگانگی شماست که در اینجا مطرح است، یعنی واقعا نه اینکه باز گفتم تقصیر و گناه با کسی نیست، ولی اون
میدونین واقع. البته معذرت میخوام واسه صحبتتون، چون بازم ممکنه حرفم باور نکنه، ولی وجود پدرم در کنارم میدیدم، یعنی میدیدم جسمش نیست ولی خودش حضور داره در کنارم.
نه اصلا حرفی ندارم، با من از این حرفا نزنه، چون محبت بعد میگم به همسرتون یه ذره فی فکر دارو و اینا براتون بکنم. برای من با آخر وقتم رسیدم، لطفا موضوع رو با یه نفر حل کنید تمام میشه، از رویاهام و یا این کابوسام خلاص. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانم